با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و خوشحالی فراوان من از اینکه در دانشگاه کاشان برای بار اول به خدمت سروران میرسم و امیدوارم که در این دقایق وقت مخاطبان رو ضایع نکنم. همطور که آقای دکتر رضازاده فرمودند، موضوع بحث در جلسه امروز دانشگاه جایگاه اعتقاد بدون تعصبه. من سعی میکنم که با توجه به اینکه یک ساعت وقت دارم، سعی میکنم به صورت فشرده اما تا جایی که در توانم هست به صورت واضح و متمایزی مطلب خودم رو به اطلاع دوستان برسونم. واقعیت اینه که هر مؤسسه و هر نهادی در یک جامعه تأسیس میشه، بنیانگذاری میشه، لااقل برای رساندن جامعه است به یکی از آرمانهای بشری. هیچ مؤسسه‌ای، هیچ نهادی در هیچ جامعه‌ای پدید نمیاد مگر اینکه علل ادعا میخواد شهروندان اون جامعه و اون کشور رو به یکی از آرمانهای بشری نزدیکتر بکنه. پرستاران پدید آمدند برای اینکه ما را به مراقبت و شفقت برسانند. پزشکان و نهاد پزشکی و مؤسسه پزشکی پدید آمده است برای اینکه ما را به سلامت برسونه. پلیس پدید آمده است برای اینکه ما را به امنیت برسونه. می‌بینید که امنیت یکی از آرمان‌های بشره و به همین ترتیب سلامت یکی از آرمان‌های بشره، مراقبت و شفقت یکی از آرمان‌های دیگر بشره. به تعداد آرمان‌هایی که بشر داره ما باید مؤسسات و نهادهایی در هر جامعه داشته باشیم که متکفل برآوردن آرزوهای بشر در یک حوزه خاصند، محقق کردن آرمانهای بشر. حتی مؤسساتی که شیادانه برگزار میشن، شیادانه ایجاد و تأسیس میشن، آخرش برای اینکه پوشیده نگه دارن مقاصد شیادانه خودشون و فاسد خودشون رو، حتما خودشون رو باید به یکی از آرمانها بچسبانن، بگن ما آمده ایم برای اینکه این آرزو رو محقق کنیم، این آرمان رو محقق کنیم. از وقتی که نهاد دانشگاه در غرب، در اروپا پدید آمد، این سوال پیش آمد که دانشگاه برای کدام یکی از آرمان‌های بشر پدید آمده است. و جوابی که از هم اول داده شد، چه در دانشگاه‌های قرون وسطای اروپایی که بیشتر حوزه‌های علمیه مسیحی بودند و چه در دانشگاه‌های سکولار بعدی که از قرن 17 به این طرف آهسته آهسته پدید آمدند، همه در این جهت اجماع داشتند که نهاد دانشگاه برای یک آرمان پدید اومده و اونم آرمان حقیقته، آرمان معرفت یا دانایی. دانشگاه ایجاد نشده است برای امنیت مثلا مثل پلیس، یا برای عدالت مثل قوه قضاییه. دانشگاه غایت قصواش در اینه که بشر رو به یک آرمان، آرمان حقیقت جویی برسونه. حالا این آرمان حقیقت رو گاهی ازش تعبیر میکنن به آرمان معرفت و گاهی هم ازش تعبیر میکنن به آرمان دانایی. دانشگاه برای داناتر کردن ما تأسیس شد. با این سخن و با این در واقع پیش‌فرض ما حالا می‌پردازیم به این که اگر بنابر اینه که ما از طریق مؤسسه‌ای به نام دانشگاه به حقیقت نزدیک‌تر بشیم و معرفتمون رو بیفزاییم و دانایی بیشتر کسب بکنیم، اون وقت طبعا لازمش اینه که در دانشگاه عقیده بدون تعصب پرورده بشه، باورهایی که این باورها باورند و در مقام عمل در زندگی من و تو مؤثرند اما در عین حال همراه با تعصب نیستند، همراه با جزم و جمود نیستند. این در واقع بر اساس این که این نهاد، این مؤسسه برای این آرمان محقق شده مبتنی شده. حالا من در این جلسه اول نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که آرمان حقیقت یا آرمان معرفت یا آرمان دانایی، به هر کدوم از این سه تا تعبیر که به کار ببرید، در میان آرمان‌های بشری جزو اون سه آرمان اول است. چون آرمان‌های بشری فراوانند، ما مثلا یکی از آرمان‌هامون در هر جامعه نظم و ثباته، یکی امنیته، یکی رفاهه، یکی عدالته، یکی برابریه، یکی برادریه، یکی آزادیه، یکی صلحه. خیلی آرمان‌های فراوان ما داریم، اما از زمان افلاطون به این سو عقیده عموم فیلسوفان و انسانشناسان اینه که در میان آرمان‌های بشری آرمان‌های اصلی سه تا آرمانند، بقیه آرمان‌ها از این سه تا آرمان سرازیر می‌شوند، انشعاب پیدا می‌کنند. این سه تا آرمان، یکیش آرمان معرفت یا دانایی یا حقیقت که امروز محل بحث ماست، یکی آرمان خیر و نیکیه و یکی هم آرمان جمال و زیبایی. از زمان افلاطون عقیده عموم فلاسفه بر اینه که بشر بالمعال به دنبال این سه تا چیزه، به دنبال داناییه، به دنبال نیکیه و به دنبال زیباییه. هر چیز دیگری در زندگی ما میخواهیم بلا استثناء، اگه درش دقت بکنیم میبینیم با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، این واسطه یا ما رو میرسونه به دانایی یا میرسونه به نیکی و یا میرسونه به زیبایی. سه تا آرمان اصلی که آبشارهایی هن که همه آرمانهای دیگه از این آبشارها سرازیر میشن، این سه تا. خب اگر این طوره، پس اون آرمانی که دانشگاه براش تأسیس شده اون یک آرمان از سه تا آرمان اصلی ما، سه تا آرمان مادر ما، حقیقت، خیر و جمال. حالا در میان فیلسوفان البته در این جهت بحث هست که خود این سه تا آرمان ها با هم تقدم و تأخری هم دارن یا نه. آیا میشه گفت این سه تا آرمان هم باز یکیشون بر دوتای دیگه برتری و رجحانی داره؟ و اگر میشه گفت اون یکی کدومه؟ بعضی گفتن آرمان حقیقت از اون دوتای دیگه مهمتره، بعضی گفتن آرمان خیر. ولی فارغ از اون بحث که فعلا نمیخوام وارد تفصیلا واردش بشم، به هر حال آرمان حقیقت چشم پوشی کردنی نیست. برای اینکه این آرمان محقق بشه ما نباید اعتقاد همراه با تعصب و جزم و جمود داشته باشی. این تعبیر رو هم من یک توضیحی بدم و بعد مدعا رو در واقع در مقام اثباتش بر بیام. عقیده که چیزیست که ما بیشتر از هر چیز دیگری هر کداممون داریم. عقاید هر انسان بالغی رو اگر بخوان به زبان بیارن بیش از یک تریلیارد هر انسان بالغی باور داره. از باورهای خیلی ساده مثل این که فرض کنید امروز هفتم اردیبهشت گرفته تا باورهای خیلی خیلی کلان و مهم مثل این که خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد، زندگی پس از مرگی در کار است یا زندگی پس از مرگی در کار نیست، اخلاق معتبر است یا معتبر نیست و هر چیز دیگری. از جزئی ترین تا کلی ترین و از خردترین تا کلان ترین باورهای ما اینا تعدادشون به بیش از 1 تریلیارد میرسه، باورهایی که ما هر کداممون داریم. اگر روزی از ما میخواستن که باورهامون رو بنویسیم، تا آخر عمرمون هم نمیتونستیم همه باورهای خودمون رو فهرست کنیم. خب این باورها خودشون به لحاظ کثرتشون خیلی اهمیت ندارن، چون هممون به اندازه کافی از این نعمت برخوردار هستیم، از نعمت باور. بنابراین جای تفاخر نیست که من باور دارم و تو باور کمتر از من داری یا بیشتر از من داری، اصلا اینها مهم نیست. چیزی که وفورش از حدی بیشتر میشه دیگه داشتنش اسباب تفاخر نیست. اون چیزی که وفور نداره، اگر من و تو داشته باشیم، چه بسا بتونیم در عرف اجتماعی فخر بفروشیم. ثروت چون وفور نداره، ثروتمند ممکن است به خطا یا به سبب فخر بفروشه بر فقیران. البته به نظر من و به نظر اخلاقیان به خطا، ولی بالاخره فخر میفروشه. به همین ترتیب ریاست جمهور یک کشور چون نعمت وافری نیست، اگر کسی رئیس جمهور شد چه بسا فخر بفروشه بر کسانی که نتونستن رئیس جمهور بشن. اما اکسیژن هوا و حرارت خورشید و نور خورشید از بس وفورش وجود داره، کسی فخر نمیفروشه بر دیگری به واسطه برخورداری از نور خورشید یا حرارت خورشید یا اکسیژن هوا. انات میکنید؟ آب هم تا همین روزهای اخیر تاریخ بشر اسباب تفاخر نبود. ممکنه ما به زودی برسیم به وضعی که آب هم به اندازه وفور وجود نداشته باشه و بنابراین کسانی بتونن فخر بفروشن نسبت به کسان دیگری که ما از آب بیشتر برخورداریم. خب غرض اینه که عقیده که چیز بسیار وافریه و بنابراین عقیده داشتن که اسباب فخر نیست. من به طور کلی با فخر فروشی مخالفم، ولی دارم تو عرف جامعه سخن میگم. پس اگر کسی هم بخواد بر کسی فخر بفروشه، نباید به تعداد باورها و عقاید خودش بباله. یک وجه بالیدن دومی وجود داره و اون که این باورها صادقند یا کاذبند. آیا باورها مطابق با واقعند یا مطابق با واقع نیستند؟ اینجاست که محل مسابقه است، اینجاست که محل مقایسه است. همه ما الا ماشاءالله باور داریم، اما تمام سخن بر سر اینه که چه باوری صادقه و چه باوری صادق نیست. صدق و کذب که اهمیت داره. طبعا وقتی اینطوره، انسان‌ها همشون معطوف میشن به اینکه باورهای خودشون رو صادق تلقی کنن تا یه برگ برنده ای داشته باشن در برابر کسانی که باورهای دیگری دارن. این باور صادق ارزشمند بودن و باور کاذب بی ارزش بودن که مطلب کاملا درستیه، این انگیزه های نادرستی هم در ما ایجاد کرده. و یکی از اون انگیزه های نادرست اینه که بی دلیل معتقد باشیم باور ما صادقه و بی دلیل معتقد باشیم باور مخالفان ما کاذبه. چون باور صادق ارزشمنده، اون وقت ممکنه من به این آفت فکری دچار بشم که باورهای خودم رو بی دلیل صادق تلقی کنم و باورهای مخالفان خودم رو بی دلیل کاذب تلقی کنم. اینجاست که مفاهیمی که ازشون تعبیر میکنیم به آفات فکری پدید میان. این آفات فکری عبارتند از تعصب، 1. جزم و جمود، 2. پیشداوری، 3. بیمدارایی، 4. استدلال گریزی، 5. آرزو اندیشی، 6. خرافه گرایی، 7. این 7 آفت فکری همش از این جهت عارض من و تو میشن که دلمون میخواد باورهای خودمون صادق باشن و باورهای مخالف ما رو به یه صورت چه موجه چه ناموجه میخوایم اینا رو کاذب جلوه بدیم. این 7 آفت فکری همه میخوان بی جهت و بی دلیل باور خود رو صادق جلوه بدن و بی جهت و بی دلیل باورهای دیگران رو کاذب جلوه بدن. اون وقت اینه که ما در واقع دستخوش تعصب میشیم و جزم و جمود و پیش داوری و بی مدارایی و آرزو اندیشی و استدلال گریزی و خرافه پرستی این هفت آفت رو پیدا میکنیم. حالا ما در میان این آفتهای هفتگانه به دو تاش فعلا میخوام بپردازم، یکی این که تعصب نباید داشت در باور و یکی هم این که جزم و جمود نباید داشت. این دوتا رو اجازه بدید دیگه از این به بعد با این که دو چیزند من یک کاسه تلقیشون بکنم، منتها فرقشون اشاره بهتون میکنم. باوری که جزم و جمود درش هست باوریست که آخر این باور یه و محال است که شما بیفزایید. اگر معتقد باشید که زندگی پس از مرگ وجود دارد، باور دارید، هیچ مشکلی هم نداره. اما اگر بگید من باور دارم که زندگی پس از مرگ وجود دارد و محال است که زندگی پس از مرگ وجود نداشته باشد، این و محال است که زندگی پس از مرگ وجود نداشته باشد، باور شما رو میکنه باور همراه با جزم و جمود. چرا؟ چون تا میگید و محال است که زندگی پس از مرگ وجود نداشته باشد، همه قائلان به زندگی به عدم زندگی پس از مرگ رو از همین اول متهم کردید به اینکه اشتباه میکنن، متهم کردید به اینکه خطا میکنن. اما اگر من بگم من معتقدم که زندگی پس از مرگ وجود دارد، شما هم بگید که من معتقدم زندگی پس از مرگ وجود ندارد، هیچ مشکلی نیست. من باور خودم رو دارم، شما باور خودتون دارید. هر کداممون چه باورمون صادق باشه چه کاذب، لااقل جازمانه نیست، همراه با جزم و جمود نیست، مبتلا به دوگماتیزم نیست. چرا؟ چون یه و محال است که بعدش اضافه نکردیم. اما اگر من بگم زندگی پس از مرگ وجود دارد و محال است که زندگی پس از مرگ وجود نداشته باشد، یا شما بگید زندگی پس از مرگ وجود ندارد و محال است که زندگی پس از مرگ وجود داشته باشد، اینجا دیگه هر کدام از ما تا دیگه متهم میشیم به چی؟ به اینکه باورمون همراه با جزم و جموده. این و محال است که اینه که باور رو از باور همراه با جزم و جمود جدا میکنه. شما با هر باوری داشته باشید مشکلی نیست، اما به شرط اینکه این و محال است که رو نیارید. یک نوع آفت فکری دوم هم وجود داره و اون تعصبه. تعصب که فاناتیسم بهش میگیم، این فرق میکنه با جزم و جمود. در جزم و جمود میگفتم الف به است و محال است که الف به نباشد. در تعصب اینو میگم الف به است چون فلان کس گفته است که الف به است، یعنی فلان کس هرچه بگه امکان نداره اشتباه بکنه، فلان کس هرچه بگه امکان نداره خطا بکنه. الف به است به چه دلیلی؟ الف به است دلیلتو بیار که چرا میگه الف به است، به جای اینکه بگه چون الف جیم است و جیم به است پس الف به است، میگه نه، الف به است چون فلان کس گفته است که الف به است. این باور میشه باور متعصبانه. خب این دوتا با هم تفاوت میکنن، ولی در بحث من اجازه بدید که هر دوتا رو یک کاسه تلقی بکنم. بنابراین اگر گفتم باور همراه با تعصب، یعنی باور همراه با تعصب یا همراه با جزم و جمود. خب حالا این در دانشگاه این نباید وجود داشته باشه. چرا؟ چون دانشگاه بنا بود که ما رو داناتر بکنه، با حقیقت آشنا بکنه. گفته می شود که عقاید همراه با تعصب و عقاید همراه با جزم و جمود، مثل عقاید همراه با پیشداوری، مثل عقاید ناشی از بیمدارایی، مثل عقاید آرزو اندیشانه، مثل عقاید استدلال گریزانه و مثل عقاید خرافه پرستانه، اینا همشون با حقیقت جویی منافات دارن. بنابراین دانشگاه اگر بناست من و تو رو با حقیقت آشنا بکنه، باید نگذاره ما آلوده بشیم به این آفتها و از جمله به آفت تعصب و آفت جزم و جمودی که محل بحث امروز بنده است. حالا من میخوام در این باب سه تا مطلب رو عرض بکنم. نکته اول این که حقیقت طلبی وظیفه اخلاقی ماست، این یک. و چون وظیفه اخلاقی ماست، من نمیتونم عقیده همراه با جزم و جمود اشاعه بدم یا عقیده همراه با تعصب، چون این دوتا با حقیقت طلبی منافات دارن، این یک. دوم، کسانی که دانشگاه رو میخوان با جزم و جمود یا تعصب عرض کنم که به نتیجه برسانند و فکر میکنن دانشگاه رو میشه با جزم و جمود و تعصب پیش برد، نکته دومم اینه که به خلاف مصلحت بشر هم گام برمیدارن. اولی بحث این بود که خلاف اخلاقه، دومی این که به خلاف مصلحت بشر دارن گام برمیدارن، بشر رو دارن به نابودی میکشونن. و مطلب سومی که میخوام بگم اینه که و کسانی که این کار رو میکنن به مقصود هم نخواهند رسید. این سه تا مطلب رو میخوام از هم تفکیک کنم. یکی این که میخوام بگم جزم و جمود و تعصب با اخلاق منافات داره، یکی این که به مصلحت بشریت نیست، و سوم این که کسانی که میخوان این کار رو بکنن و جزم و جمود و تعصب رو اشاعه بدن به مقصود نخواهند رسید، ناکامیاب خواهند ماند. اگر شما اهل تاریخ بودید و اهل تاریخ و مطالعه تاریخ باشید، من میتونم اصلا بگم این سخن من که موفق نخواهند بود دیگه در تاریخ از روز روشن تره. اما حالا چون ممکنه شما فرصت نداشته باشید قرون وسطای اروپا رو بخونید، فرصت نداشته باشید دوران مدرن رو بخونید و دوران روشنگری رو بخونید، اون وقت یه اشاره هایی من میکنم. و الا هر که در تاریخ اروپا و غرب و بعد به تبعش تاریخ جهان سیر کرده باشه میدونه که موفقیت نداره این کار، این کار ناموفقه. خب حالا اول عرض کنم که اخلاق رو عرض بکنم. تمام آرمان‌های بشری گفتیم که به این سه تا آرمان، یعنی آرمان حقیقت و آرمان خیر و آرمان جمال منتهی میشن. استدلالاتی که افلاطون بر این مدعا داشت، این استدلالات من دیگه تکرار نمی کنم، در جاهای دیگه گفته شده. بنابراین ما در واقع اگر بخوایم انسان به معنای درست کلمه باشیم، باید در هر آنی از آنات زندگیمون اگر کسی مچمون رو گرفت و گریبانمون رو گرفت و گفت چرا این رو گفتی یا چرا این کار رو کردی، بتونیم نشون بدیم که با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، این واسطه، این گفته ما یا کرده ما یا منتهی میشه به حقیقتی یا منتهی میشه به خیری و یا منتهی میشه به زیبایی. درسته؟ خیر که آرمان دومه، این همون اخلاقی زیستنه. حالا بحث بر سر اینه که کسانی که با حقیقت مبارزه میکنن، از راه جزم و جمود رو اشاعه دادن یا از راه تعصب رو اشاره دادن، اینا دارن خلاف خیر عمل میکنن، با حقیقت مخالفت میکنن، ولی مخالفتشون با حقیقت به خلاف آرمان دوم هم هست، یعنی به خلاف آرمان خیر هم هست، یعنی با اخلاق منافات داره. چرا؟ چون اولا مهمترین فضیلت آدمی در زندگی صداقته، و صداقت یعنی این پنج ساحت زندگی هر کدام از من و شما بر هم انطباق کامل داشته باشه: ساحت باورهامون، ساحت احساسات و عواطفمون، ساحت خواسته هامون، ساحت گفتارمون و ساحت کردارمون. صداقت یعنی این پنج تا بر هم کاملا انطباق داشته باشن، یا به تعبیر دقیق تر کاملا همگرایی و هم آهنگی و همسویی داشته باشن. به میزانی که یکی از این پنج تا با یکی از چهارتای باقی مونده ناهمسو باشه، ما بی صداقتیم، و بی صداقتی اول رذیلت اخلاقیه. بزرگترین فضیلت اخلاقی صداقت، یعنی این که این پنج ساحت من با هم سازگار باشن. عنایت میکنیم؟ حالا کسی که معتقد است که الف به است ولی به زبان میاره که الف به است و محال است که الف به نباشد، الان عقیدش با گفتارش با هم چی پیدا میکنه؟ ناسازگاری پیدا میکنه. تو فقط رسیده ای با استدلال به این که الف به است. خب بگو الف به است. اگر میگفتی الف به است، وقت عقیدت که الف به استه با گفتارت یعنی با چهارمی مطابقت داشت، چون باورت این بود که الف به است، در گفتارم میگی الف به است. اما وقتی رسیده ای به این که الف به است ولی تو ساحت گفتار به شاگردانت، به دانشجویانت، به مخاطبانت میگه الف بس و محال است که الف به نباشد، این و محال است که الف به نباشد چیزی بود که در خود باورت وجود نداشت، در گفتارت وجود داره ولی در باورت وجود نداره. چرا؟ چون محال بودن رو نمیشه اثبات کرد. محال بودن هیچ چیزی رو نمیشه اثبات کرد. بنابراین وقتی که من با جزم و جمود یا با تعصب سخن میگم، در واقع باوری دارم اما خلاف اون باور رو در ساحت گفتار اظهار میکنم، یعنی صداقت ندارم. و چون صداقت اولین فضیلت اخلاقیه، وقت بنابراین من دارم عمل غیر اخلاقی انجام میدم. این دلیل اولی. دلیل دوم، من دیگه چاره ندارم جز این که با سرعت مطلب رو بیان بکنم. اگر اشکالی و ایرادی در ذهن سروران بود، بعد از سخنرانی جواب خواهم داد. دلیل دوم اینه که به ازای هر یک حقیقت که به اطلاع هم نوعانم برسونم، جلو این که سرشون یک بار، دو بار، سه بار، این بار به سنگ واقعیت ها بخوره، جلوشو گرفتم. از اون طرفم به ازای هر حقیقتی که من کتمان بکنم، کمیت زندگی مخاطبان خودم رو یه جا دو جا لنگ میکنم. به زبان ساده، حقیقت باعث میشه آدم سرش کمتر به سنگ واقعیت ها بخوره، کمیت زندگیش کمتر لنگ بشه و خلاصه زندگیش مشکلات کمتری داشته باشه. از اون طرف خلاف حقیقت باعث میشه که پای من، سر من به سنگ واقعیت ها بخوره، کمیت زندگیم یه جا لنگ بشه، یه جا در بمانم، از رفع مشکلم عاجز بشم و حل مسئلم رو نتونم بکنم. بنابراین وقتی که من دارم حقیقتی رو بازگو میکنم، دارم جلو بعضی از مشکلات زندگی مخاطبانم رو میگیرم، نمیذارم به ازای این حقیقت چند تا از مشکلات در زندگیشون پدید بیاد. و هر وقت دارم کتمان حقیقت میکنم و خلاف حقیقت میگم، شماها رو دارم به یه وضعی دوچار میکنم که یه وقتی سرتون به سنگ میخوره. این درست مثل نشانی غلط دادنه. اگر شما من از تو نشانی خیابانی رو گرفتم و شما گفتید نمیدانم، هیچ مشکلی نیست. اما اگر به من گفتید که این خیابان به طرف شمال سیر میکنی و به خیابان میرسی، با اینکه این خیابان در جهت جنوبه، خب معلومه که منو به مشکلات دوچار میکنید، ننات میکنید. به تعبیر عیسی میگفت در پی حقیقت باش، چون حقیقت تو را نجات خواهد داد. توهمات که ما رو نجات نمیدن، خرافه ها که ما رو نجات نمیدن، اوهام و اباطیل که ما رو نجات نمیدن، افسانه ها که ما رو نجات نمیدن، حقیقته که منو نجات میده. بنابراین وجه دوم اخلاقی بودن حقیقت گویی اینه که اگر من حقیقت رو به زبان بیارم، بعضی از مشکلات زندگی مخاطب رو از سر راهش دفع کردم. و برخلاف این، اگر من خلاف حقیقت بگم یا حقیقت رو کتمان بکنم، شما را دیر یا زود به مشکلاتی دوچار کردم. و چون ما یکی از اصول اخلاقی بودن اینه که درد و رنج غیر لازم به هم نوعانمون وارد نکنیم، پس من نباید درد و رنج غیر لازم به هم نوعم وارد کنم. و اگه بناست درد و رنج غیر لازم به هم نوعم وارد نکنم، باید تا در توانم هست حقایق رو در میان بگذارم با مخاطبم، نه چیزهایی که از حقیقت بی بهرن. عقاید متعصبانه از حقیقت بی بهرن، عقاید جازمانه از حقیقت بی بهرند. انات میکنید؟ اینم جهت دومه. و اما جهت سوم اینه که من خلاف اخلاق عمل میکنم وقتی عقاید متعصبانه و جازمانه بر زبان میارم، به خاطر اینکه به اعتماد نوع بشر لطمه میزنم. ببینید، اگر من یک بار یک نشانی نادرست به شما دادم و بعد فهمیدید نشانی نادرست بوده، یه ذره ای از اعتمادتون به بشریت کم میشه. حالا اگه شخص دومی هم یه نشانه نادرست بهتون داد، شخص سوم هم یه نشانه نادرست داد، بعد از این بار که تکرار شد، شما اعتمادتون رو به نوع بشر از دست میدید. به زبان دیگه خوشبینیتون رو به نوع بشر از دست میدید. چرا؟ چون میگید من از کی بپرسم؟ از دوست پرسیدم نشانی نادرست داد، از خیشاوند پرسیدم نشانی نادرست داد، از همسایه پرسیدم نشانی نادرست داد، از همکار پرسیدم نشانی نادرست داد. این نشانی های نادرست کم کم اعتماد منو به نوع بشر کم میکنه. خب اعتماد من به نوع بشر کم میشه، اعتماد نوع بشرم به من کم میشه، و بنابراین همبستگی اجتماعی که ما باید در جهتش بکوشیم، این کم کم از بین میره. یک جامعه اتمیزه درست میشه. این که استالین سعی میکرد مردم اتحاد جماهیر شوروی اعتمادشون به یکدیگر به کلی از دست بدن، برای اینکه یه جامعه اتمیزه درست کنه، یعنی جامعه ای که هر فردش یه اتمه، هیچ در و پنجره ای به اتم های دیگه نداره. و وقتی که جامعه اتمیزه شد، قدرتمندان همچنان میتونن بر سر من و تو مسلط بمانن، برخلاف وقتی که ما در و پنجره هامون به روی یکدیگر گشاده میشه، به هم اعتماد میکنیم، به هم خوشبین میشیم. اون وقت من به اعتمادی که به شما دارم با شما همراهی میکنم، نفر سوم هم با ما همراهی میکنه، نفر انوم هم با ما همراهی میکنه، اون وقت میتونیم در برابر دشمنان حقیقت بایستیم. بنابراین همبستگی اجتماعی هم که ایجادش یک وظیفه اخلاقی منه، اینم با حقیقت گویی فقط ایجاد میشه، چون حقیقت گویی اعتماد متقابل میاره، اعتماد متقابل ما رو نسبت به یکدیگر خوشبین میکنه و خوشبینی ما رو با هم متحدتر و مولکولیتر میکنه. هر چه اعتماد بیشتر بشه، جامعه بیشتر به صورت یک مولکول در میاد، نه اینکه به صورت یک سلسله اتمهایی که هیچ ربط و نسبتی با یکدیگر ندارن، هیچ میل ترکیبی هم با یکدیگر ندارن. خب به این سه جهت میخواستم بگم که اعتقاد همراه با تعصب و جزم و جمود خلاف اخلاقه. بحث بعدی اینه که اعتقادی که اینجوری باشه، همراه با جزم و جمود و تعصب باشه، این اصلا خلاف مصلحت آدمیانه. یعنی به اخلاق هم کار نداشته باشیم، فقط هم به فکر خودمون باشیم، یعنی اگه من فقط هم به فکر خودم باشم، شما فقط به فکر خودتون باشید و شخص سوم هم فقط به فکر خودش باشه، و اصلا موازین اخلاقی برای اون مهم نباشه، خدمت به هم نوع برای اون مهم نباشه، بازم به مصلحتمون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اعتقاد وقتی همراه با تعصب شد، اون وقت ما فاصله عاطفیمون از هم دور میشه. چون من معتقد بودم الف به است و محال است که الف به نباشد، پس یه جمع کثیری از همروزگارانم که معتقدن الف به نیست، اینا در صف دشمنان من قرار میگیرن. چرا؟ چون من فقط نگفته بودم الف به است، گفته بودم الف به است و محال است که الف به نباشد. یعنی اون کسانی که دارن میگن الف به نیست، اینا خلاف عقل صریح دارن سخن میگن، دارن به گفته قدما مکابره با حق میکنن، اینا حق ستیزند، چون حق الف به استه و اینا دارن میگن الف به نیست. بنابراین رابطه من با مخالفانم رابطه دشمنانه میشه، و رابطه دشمنانه کم 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 به جنگ همه با همه میانجامد. اون چیزی که تامس هابز فیلسوف انگلیسی در قرن 17 ازش تعبیر میکرد، جنگ همه با همه. چرا؟ چون هیچ کسی نیست که همه ی عقایدش موافق شما باشه، بنابراین شما با هیچ کس نیست که دشمن نباشی، منتها با یک کسی بیشتر دشمنید چون بیشتر عقاید مخالف شما داره، با یک کسی کمتر دشمنید چون عقاید مخالف با شما رو کمتر داره، اما چون هیچ کسی نیست که کل عقایدش با شما موافق باشه، پس هیچ کس نیست که دوست واقعی شما باشه. بنابراین دارید به چشم گرگ به انسان‌های دیگه نگاه می‌کنید، به چشم دیوار نگاه می‌کنید، به چشم مزاحم نگاه میکنی به دیگران. چرا؟ چون میگید حق الف به اصل، هر که میگه الف به نیست دشمن منه. از طرف دیگه هم آخه معتقد جیمم داله، پس هر که به جیم دال اصلا معتقد نباشه دشمن شماست. و از طرف دیگه هم معتقدی است که واو هست، پس هر که به واو هستم قائل نباشه دشمن شماست. بنابراین شما در واقع تک میمونید در مقابل همه دشمنان. اونا هم اگر اهل تعصب و جزم و جمود باشن همین حال شما رو دارن. بنابراین ما نمیتونیم با هیچ کس دم از رفاقت بزنیم، باید واقع و صادقانه باید بگیم ما رقیب دیگرانیم نه رفیق. اما فقط هم رقیب نیستیم، کم کم به خصومت کارمون کشیده میشه، کم کم خصومتمون هم شدید میشه، به عداوت کارمون میانجامه و عداوت لامحاله به جنگ میانجامه، یعنی همون چیزی که بهش میگیم جنگ همه با همه. خب آیا این به مصلحت من هست؟ یعنی اگه من منافع خودم رو هم بخوام، کاری هم به شما نداشته باشم، به مصلحتم هست که همه با من در حال جنگ باشن و من با همه در حال جنگ باشم؟ عنایت میکنید؟ این یک نکته است. در واقع اگر من به فکر هم نوعانم هم نباشم، فقط خودپسند و خودخواهم باشم، با این عقاید جازمانه همه رو با خودم دشمن میکنم و خودم هم دشمن همم. خب این به سود من تمام نمیشه. این یک نکته. نکته دومی که خیلی مهمه و اونو باید بهش توجه بیشتر کرد اینه که در 300 سال پیش اگر من با شما دشمن خونی بودم، یعنی به تمام معنا و به معنی حقیقی کلمه به خون شما تشنه بودم، بازم اگر شما نیم کیلومتر از من فاصله می گرفتید در امن و امان بودید. درسته؟ فرض کنید که 400 سال پیش، 500 سال پیش پدر بزرگ من قصد کشتن پدر بزرگ شما را داشتید. اگر پدر بزرگ شما تا آخر عمرش میتونست فاصله 500 متر را با پدر بزرگ من حفظ کنه در امن و امان بود، چون هیچ اسلحه ای نبود که بردش به اندازه چقدر باشه 500 متر باشه. پس فقط شما کافی بود که همیشه مراقب باشید که 500 متر از دشمنتون دور باشید، دیگه در امن و امانید. حالا ولی او قاتل شما میخواد باشه. اما امروزه اگر شما و من با هم دشمن باشیم، در چه فاصله شما از من امنیت دارید؟ توجه میکنید؟ یعنی برد دشمنی من تا کجاست؟ برد دشمنی من کل کره زمین رو در بر میگیره. یعنی امروز اگر کسی با کسی دشمن باشه، اگر فاصلش فاصله این قطر زمین باشه، یعنی فاصله این ور زمین با اون ور زمین هم باشه، بازم هیچ کنیم از طرفین در امنیت از هم نیستن. چرا؟ چون آلات قتاله ما، آلاتی که ما باش اعمال دشمنی میکنیم، آلاتی که با اونا ضربه به دشمنمون میزنیم، دیگه حد یقف ندارند. بنابراین در دنیای امروز بیشتر باید توجه کرد که ما به همبستگی نیاز داریم، حتی اگر فقط فکر خودم باشم. به تعبیر دیگری هرچه وسائل ابراز دشمنی پیشرفته تر میشن، ما باید دشمنی رو امکانش رو چه بکنیم؟ پایین بیاریم. چون اگر دشمن فطری من بودید، بازم من با 500 متر از شما در امن و امان بودم، اما الان اینجور نیست. ممکنه تا چند صباح دیگه اگر شما به کره ما هم بگریزید، من تیغ من به شما برسه، به مریخ هم بگریزید برسه. در دنیایی که اینقدر شکننده شده، در این دنیا ما باید سعی بکنیم حتی به خاطر خودمونم که شده دشمنی هامونو کم بکنیم، کم بکنیم، کم بکنیم. مثال ساده‌تر بزنم، اگر دشمن شما، مثال میزنم، اگر دشمن شما یه کارد داشته باشه، با وقتی که دشمن شما توپ و تانک داره، شما در کدام این دو سناریو بیشتر باید فاصلتون با دشمنتون کم کنید و دوستی را در پیش بگیرید و مسالمت و صلح در پیش بگیرید؟ مسلماً با دشمنی که توپ و تانک داره، آدم به مصلحتشه که اصلا دشمنی نکنه، چون دشمنی یعنی نابودی منه. دشمنی که کار داره خیلی کم خطرتر است از دشمنی که هفتیر داره. و بنابراین از اون دشمنی که هفت تیر داره من بیشتر باید احتیاط کنم و بنابراین احتیاطم در اینه که با اون رابطه‌ام رو تا میتونم صمیمی‌تر بکنم. اون وقت حالا شما در دنیای امروز ما تعصب باعث میشه که ما با دیگرانی دشمن بشیم و دیگرانی با ما دشمن بشن که هر کار بخوایم با هم میتونیم بکنیم. شما در نظر بگیرید که یک متعصب دستش به بمب اتمی برسه، کی دیگه امن و امان داره؟ حنات میکنید؟ یک متعصب، یک جزم و جمودار دستش برسه، یعنی فرض کنید مثلا داعشی ها، البته داعشی ها بیچاره فقط اسمشون به بدی در رفته، ما از این داعشی ها فراوان در عالم داریم. فرض کنید داعشی ها دستشون به بمب اتم برسه، کی از دستشون گریز داره؟ هیچ کس گریز نداره. چرا؟ چون برد اسلحه دیگه خیلی بالاست. اون وقت در دنیایی که برد اسلحه تقریبا بیکران شده، در این دنیا باید دشمنی تا میتونه کمتر و کمتر و کمتر بشه، حتی اگر به فکر شما هم نباشم، به فکر شخص خودم باشم. عنایت میکنی؟ از این جهت هم به مصلحت نیست. یعنی هرچه آلات و ابزاری که برای اعمال دشمنی در دست دشمنتون هست بیشتر میشه، شما بیشتر باید رابطتون رو با دوست با دشمنتون صمیمانه تر، لااقل مسالمت جویانه تر بکنید. بنابراین از این جهت هم به مصلحت نیست. و اما به یه جهت سومی هم به مصلحت نیست، و اون اینه که بشر امروزه دستخوش یک سلسله مشکلاتی شده که این مشکلات به یک لایه از لایه های اجتماع بشری ربط و نسبت نداره. ببینید در قدیم ما مشکلاتی داشتیم که فقط فقرا داشتن، ثروتمندان نداشتن، فقط رعایا داشتن، حاکمان نداشتن، فقط شهری ها داشتن، روستایی ها نداشتن، یا فقط روستایی ها داشتن، شهری ها نداشتن. یعنی خطراتی، مشکلاتی وجود داشت که یک بخش از جامعه رو در بر می گرفت، یک بخش دیگر رو معاف می گذاشت، مسون می گذاشت. اما به نظر شما مشکلات امروز اینجوریه؟ مشکل گرم شدن کره زمین یا مشکل تسلیحات اتمی مشکل کدام قشر جامعه است؟ دیگه داره مشکل دامن گستر میشه. بنابراین ما امروزه در یک روزگاری هستیم که مشکلاتی داریم که هممون باید حلش بکنیم، چون اگر این مشکل رو حل نکنیم و رفع نکنیم به هممون لطمه میزنه. خب بنابراین در دنیایی که مشکلاتی هست که فقیر نمیشناسه، غنی هم نمیشناسه، شهری و روستایی نمیشناسه، اروپایی و غیر اروپایی نمیشناسه، آفریقا و اروپا براش فرقی نمیکنه، بالا و پایین باش فرق نمیکنه، شمال و جنوب براش فرقی نمیکنه، مشکلات به این درجه از هولناکی، وقت نیاز به یه تشریک مساعی جهانی داره. و تشریک مساعی جهانی با تعصب سازگار نیست. شما این همه نقدی که ما این همه نقدی که به ترامپ میکنیم که چرا از بعضی از تعهدات بین المللیش اومده بیرون و نقدمون هم وارده که چرا از تعهدات بین المللیش، چرا حساس نیست به مسائل محیط زیست، چرا به گرمایش کره زمین حساس نیست، به نظر شما چرا حساس نیست؟ او خبر نداره که اگر گرمایش پیش بیاد به او هم ضرر میخوره، او خبر نداره که آلودگی محیط زیست به آمریکاییان هم لطمه میزنه. چرا؟ اما جزم و جمود جلوشو گرفته، تعصب جلوشو گرفته، نمیتونه با همه ما انسانها احساس همبستگی داشته باشه، چون معتقد به یک سلسله آموزه‌های ایدئولوژیکه که این آموزه‌های ایدئولوژیک بهش اجازه نمیدن که بتونه همبستگی بکنه، وگرنه میدونه که گرمایش کره زمین دودش تو چشم خودش هم خواهد رفت، تو چشم ملت آمریکا هم خواهد رفت. بنابراین جهت سومی که میگم به مصلحت نیست اینه که چون یه مشکلاتی داریم که تشریک مساعی همه رو میطلبه، این مرزگذاری های عقیدتی جلو اون تشریک مساعی رو میگیره. اینم جهت دوم بود. پس میخواستم بگم علاوه بر این که این نوع اعتقادات رواجشون اخلاقی نیست، میخواستم بگم به مصلحت بشرم نیست. اما نکته سومی که میخوام بگم این نکته است که توان موفقیت هم این آراء ندارن. یعنی آدم های متعصب دیگه امروزه روزگار مناسبی براشون نیست، زمینه های روزگار امروز برای آدم متعصب رشد دهنده نیست. چرا؟ لااقل به سه جهت. یک جهتش اینه که ما امروزه از همه سبک‌های زندگی با خبریم. اگر یک متعصب میتونست مردم یک ده را در یک جهان نگری متعصبانه محصور بکنه و موفق بشه، میدونید چرا میشد؟ به خاطر که مردم این ده خبر از مردمان دههای دیگه نداشتن، مردم خبر از شهرهای دیگه نداشتن. امروزه کدام دهه که بشه بی خبر نگهش داشت از بقیه شهرها، از بقیه کشورها، از بقیه تمدنها، از بقیه فرهنگها؟ کجا میشه این کار کرد؟ این که روحانیون متعصب ادیان و مذاهب میتونستن ما رو در چنبره این عقاید متعصبانه و جازمانه نگه دارن، چون تا آخر عمر آسود خاطر بودن که ما اصلا خبر پیدا نمی کنیم که سبک زندگی دیگه هم وجود داره. اون وقت میتونستن بگن دینتون بهترین دینه، مذهبتون هم تو اون مذاهب مختلف اون دین بهترین مذهبه، این عرض میکنم که مرجعتون هم بالاترین مرجعه، چون خبر نداشتیم از جای دیگه. ولی امروزه کدام مسلمانه که از زندگی بوداییان بیخبر باشه؟ کدام بوداییه که از زندگی مسیحیان بیخبر باشه؟ کدام مسیحیه که از زندگی زرتشتیان بیخبر باشه؟ بنابراین امروزه اگر من بخوامم شما را نسبت به یک مکتب خاص، مسلک خاص، مشرب خاص، مرام خاص، دین خاص، مذهب خاص، کیش خاص، آیین خاص، ایدئولوژی خاص، ایزم خاصی بخوام متعصبم بارتون بیارم، موفق نمیشن. چون میبینید اطرافیانتون که کسانی هستن دین شما رو ندارن، زندگیشون هم خوبه. پس معناش اینه که دین من تنها راه زندگی خوب نیست. چون میبینم من لیبرال میبینم سوسیالیستایی هم هستن که آدم های نیکی هستن، میفهمم پس لیبرالیسم تنها راه نجات هم نیست. انات میکنید سوسیالیسته میبینه لیبرال های هم هستن زندگی خوب میکنن، لیبرال هم میبینه سوسیالیسته هستن زندگی خوب میکنن، متدینان میبینن بیدینان هم هستن زندگی میکنن. نه خوبی زندگیشون کمتر از زندگی منه، نه خوشی زندگیشون کمتر از زندگی منه. ما دیگه میبینیم دیگران را. چرا؟ چون از روستاها اومدیم تو شهرها. در این دو قرن و نیم اخیر دائما داره روستاها تعطیل میشن، میان تو شهرها، و تو شهر آمدن یکی از معانیش اینه که با سبک زندگی های غیر از سبک زندگی روستای خودمونم مواجه میشن. اینه که هیچ اسلوب زندگی، هیچ سبک زندگی دیگه نمیشه به من و تو اعمال بکنند و القاء بکنند و تلقین بکنند که تنها سبک زندگی خوب همینه که من به شما دارم میگم. خب چشماتون رو وا میکنید، میبینید که اینجوری نیست. اینات میکنید این با خبر شدن از مرام ها و مسلک ها و مشرب ها و مکتب های دیگه، و این که من از هم ایدئولوژی های دیگه هم با خبرم، اسمای دیگر هم با خبرم ازشون، این باعث میشه که دیگه کسانی که میخوان جزم و جمود و تعصب القا بکنن موفق نمیشن، نمیتونن. هیچ خبر ندارید از تاریخ، هیچ خبر ندارید. همین 45 سال اخیر کشور ما رو ببین، چقدر دوگماتیست ها، چقدر فاناتیست ها، چقدر کوشش کردن که بگن این که ما میگیم بهترینه، از طرز لباس پوشیدن گرفته تا طرز معیشت گرفته، دین، مذهب، روش سیاسی، روش اقتصادی. گفتن این تفریح بده، اون تفریح خوبه، چهارشنبه سوری بده، اون خوبه. نشد، نشد. این غیر از اینه که کارشون اخلاقی نبود، غیر از اینه که کارشون به مصلحت هم نبود، نه، سومی دارم میگم، موفق نشدن. چرا؟ چون چشم داریم میبینیم. نیاکان اینها میتونستن نیاکان ما را تا آخر عمر در یک وضع خاص نگه دارن، چون اصلا نیاکان ما خبر از وضعهای دیگه نداشتن. ممکن بود نیای من، یکی از اجداد من و تو، تا آخر عمرش 20 کیلومتر هم از دهشون طرفتر نرفته باشه. خب اینو میشدش بگن این که تو داری بهترینه، سبک زندگیت بهترینه، سبک خوراکت بهترینه، سبک ازدواجت بهترینه، سبک طلاقت هم بهترینه. اما امروز کی میشه این کار رو کرد؟ این دیگه امکان پذیر نیست. هر چه من آشناتر میشم امکان این که بشه بهم بگن که سبک زندگی تو یگانه سبک زندگیه یا بهترین سبک زندگیه یا مطلوبترین سبک زندگی، این امکانش برای من کمتر میشه، چون دارم میبینم ادیان دیگه. میگفتن اگر این دین رو کسی قبول نکنه فلان بهمان میشه، بعد من به کسان این دین رو قبول نکردن، نه فلان شدن نه بهمان، نه بیچاره شدن نه بدبخت. انات میکنید؟ پس یکی از جهاتی که میگم موفق نمیشن به خاطر اینه که بشر امروز از همه سبک زندگی های غیر از سبک زندگی خودش باخبره. تو رادیو میبینه، تو تلویزیون میبینه، تو شبکه های ارتباطات اینترنتی میبینه، کتاب میخونه، مجله میخونه و کتاب ها از فرهنگی به فرهنگ دیگه ترجمه میشن، از این طرف به اون طرف انتقال پیدا میکنن و تک آوائی دیگه ناموفقه. تک آوائی به معنای این که من به مخاطبان خودم بباورانم که هر موضوعی فقط یک روش پرداخت درست داره و اون روش پرداختی است که من میگم، هر مسئله‌ای هم فقط یک راه حل داره و اونم راه حل نیست که من میگم، و هر مشکلی هم فقط یک راه رفع داره و اونم راه رفع ایست که من میگم. داشتیم تک آوائی. تک آوائی دیگه الان غیر از اینکه خلاف اخلاقه و غیر از اینکه خلاف مصلحت بشره، موفقم نیست. چرا؟ چون تک آوائی به میزانی موفقه که تک آواها از آواهای دیگر بیخبر بمانند، اما وقتی از آواهای دیگه با خبر میمونن اون وقت تک آوائی دیگه برد نداره، موفق نیست. اما یه جهت دوم هم وجود داره و اون که بشر امروز خیلی به گزینش که یکی از شعب آزادیه خیلی قائله. من فعلا اصلا کار ندارم به حق و باطل این داستان، البته من حقش میدونم، ولی اصلا کار ندارم که این درسته یا درست نیست. بشر امروز یکی از ارزش‌هاش اینه که من هر چیزی رو خودم باید بر بگزینم. من چیزی دریافت کرده رو قبول نمی‌کنم که از گذشتگان اومده باشه، صرف این که از گذشتگان اومده برای من اعتبار نداره. طبق این که نیاکان من اینو میگفتن برای من اعتبار نداره، طبق بر وفق سنت گذشتگانم اعتبار نداره. من میخوام خودم انتخاب کنم. اینقدر این ارزش پیدا کرده که امروزه ما تو خلقت طبیعی خودمون هم دست میبریم. یعنی میگم بینیم رو هم نمیخوام اون بینیی که باش از رحم مادر اومدم بیرون نمیپسندم. رنگ چشمم هم نمیپسندم. ببینید اینقدر گزینشگری ارزش بزرگی شده. گزینشگری یکی از شعب آزادیه. اینقدر ارزش بزرگی شده که حتی بدنمون رو هم نمیتونیم بپذیریم. یعنی وقتی که من میرم مو میکارم، یعنی با پدیده طبیعی ریزش مو هم نمیخوام تسلیم بشم. گفتم من کار به بدی و خوبیش ندارم، ارزش داوری فعلا نمیکنم، جای دیگه بحث شده در این باب، اما به هر حال داره میگه من نمیخوام. وقتی که شما نمیخواید که موتون به صورت طبیعی ریخته بشه با باش مقابله میکنید، وقتی از ریخت بینیتون خوشتون نمیاد، وقتی از رنگ چشمتون خوشتون نمیاد، انات میکنید، این معناش اینه که بشر حتی در باب مواهب طبیعی هم نمیخواد هرچی رو بهش دادن قبول کنه. میگه اجازه بدید کمی فاصله بگیرم ببینم آیا اینو میخوام یا اونو میخوام یا اینو میخوام. بنابراین بزرگترین ارزش بشر از اوائل قرن بیستون به این طرف گزینشگری، خودم میخوام انتخاب کنم. ما قدیم حتی همسرمونم خودمون انتخاب نمیکردیم، عیبی هم نمیدیدیم. پدرمون انتخاب میکرد، میپسندید، میگفتیم خوبه لابد. مادرمون انتخاب میکرد. امروز رنگ چشمم رو هم که طبیعت و ژنتیکم انتخاب کرده، اینم میخوام براش حق گزینشگری قائل باشم. هنات میکنید؟ خب وقتی این طور باشه و اینقدر من روش بکنم، برای این که گزینشگریم یه وقتی باعث نشه به ضررم تموم بشه، دلم میخواد تعداد آلترناتیو ها زیاد باشه تا کلا سرم نره. مثال شما بزنم، شما اگر میخواید خونه بخرید، سه تا خونه دیدید و یکشو انتخاب کردید، از میان سه تا خونه یکی بر خرید انتخاب کردید، آیا در اینجا امکان گول خوردنتون کمتره یا وقتی از میان 300 تا خونه یکی انتخاب کنید.
درسته؟
آدم اگر 300 تا آپارتمان و خونه دید و یکیشو انتخاب کرد، تقریبا میشه بگیم دیگه احتمال گول خوردنش نیست. اما از میان 3 تا خونه یکی انتخاب بکنید، چرا؟ خیلی احتمال داره که گول بخورید. وقتی آدم 300 تا خونه میبینه، هر نقطه قوتی رو تو خونه ها دیگه میشناسه، هر نقطه ضعفی رو میشناسه، از هر قیمتی با خبره، از مزنه هر منطقه و ناحیه‌ای رو میدونه، و چون در میان 300 تا خونه یکی رو انتخاب کرده، تقریبا میشه گفت دیگه احتمال اشتباه کردن و اشتباه انتخاب کردن و خرید اشتباهیش منتفیه. اما اگه از میان 3 تا انتخاب بکنه، چرا امکان داره خونه اشتباهی انتخاب کرده باشه، کلا سرش رفته باشه به هر جهتی، یا به جهت مقاومت خونه، یا زیبایی خونه، یا قیمت خونه، یا محلیت خونه، به هر جهتی. بنابراین اگر بنابر این باشه که بشر امروز میخواد همه چیز رو گزینش بکنه و چیزی رو نمیخواد ساده تحویل بگیره، حتی هدایا و مواهب طبیعی رو هم نمیخواد به صرف اینکه موهبت طبیعی ان بپذیره و میخواد تا اونجایی که میتونه، البته تا اونجایی که میتونه اعمال بکنه گزینشگری خودش رو، این از طرفی، و از طرفی هم گزینشگری وقتی به سود آدم تموم میشه که تعداد گزینه هایی که از میانشون من دست به انتخاب میزنم هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه، اون وقت معنیش میدونید چی میشه؟ این میشه که من گزینشگر وقتی هم میخوام دین انتخاب کنم، میخوام تقریبا از همه ادیان با خبر باشم و یکی رو انتخاب. وقتی هم میخوام مسلک سیاسی انتخاب بکنم، میخوام از همه مسالک سیاسی با خبر باشم و یکی رو انتخاب کنم. وقتی گرایش اقتصادی میخوام انتخاب کنم، به همین طریق. وقتی میخوام تعلیم و تربیت برای بچه‌م انتخاب کنم، میخوام همه روش‌های آموزش پرورش جهانی رو ببینم، ببینم برای بچه‌م کدوم که از این روش‌ها رو میپسندم. هر چه تعداد نظام‌های آموزش پرورشی که می‌بینم بیشتر باشه، بیشتر احتمال میدم که در انتخاب اون نظام مورد نظرم فریب نخورده باشم، کلا سرم نرفته باشه. و اینو من دوست دارم دوستان بهش توجه بکنن که گزینشگری مهمترین ارزش انسان امروزه. از اوائل قرن 20 به این طرف گزینشگری ارزش‌ها شد. از سوی دیگری هم انسان هم گزینشگری میخواد و هم میخواد گول نخورده باشه در این گزینشش. بنابراین اگه بخواد هم گزینشگر باشه و هم گول نخورده باشه، باید تعداد آپشن ها و گزینه ها هرچی بیشتر و بیشتر بشه تا بتونه بگه مسلکم رو از میان 50 تا مسلک انتخاب کردم، نه از میان 2 مسلک و 3 مسلک. گرایش سیاسیم رو از میان 200 گرایش سیاسی انتخاب کردم، نه از میان 2 تا 3 تا گرایش سیاسی. خوی معنیش چی میشه؟ نجاشی میشه که پس آدم هی کنجکاو میشه که آیا دین دیگری هم هست من ازش با خبر نباشم؟ آیا مذهب دیگری هم هست ازش با خبر نباشم؟ آیا نظام اقتصادی دیگری هم هست ازش با خبر نباشم؟ آیا نظام سیاسی دیگری هم هست که ازش با خبر نباشم؟ و این باعث میشه که کسانی که میخوان بگن نه همینجا وایسه، انتخابتو همینجا بکن، میگه نه اجازه بدید. مثل آدمی که سختگیره تو خونه، هر چه بنگاه معاملاتی میگه آقا بیاین معامله بکنیم، میگم اجازه بدید من دو تا خونه دیگه هم به نشونی دادن اونم ببینم. باز میگه خب اون دو تا هم که دیدید بیاد یک معامله. همین طور که شما در انتخاب خونه دلتون میخواد خونه های هر چی بیشتر و بیشتر رو ببینید و با دیدن اولین و دومی خونه انتخاب نمی کنید، میخواید مسالک و مرام ها و مکتب ها و مشرب ها و ادیان و مذاهب و کیش ها و آیین ها و ایدئولوژی ها و ایسم های مختلف رو ببینید. خب هرچه این کنجکاویتون بیشتر میشه، اون وقت عدم موفقیت کسانی که میخوان شما را یه جا جامد نگه دارن کمتر میشه. اینات میکنید؟ اینم جهت دومیه که موفقیت از آن اینها نیست. موفقیت این که کسانی از اینترنت میترسن، من خودم از کسانی هستم، میخوام بگم مطالب رو خلط نکنم، من خودم از کسانی هستم که با این که جلو به تکنولوژی رها بشه تا هی پیشرفت بکنه و پیشرفت بکنه و پیشرفت بکنه، شخصا مخالفم. اما میخوام اینو عرض بکنم که جهت مخالفت مهمه. این که کسانی با گسترش شبکه‌های اینترنتی مخالفند، علت مخالفتشون اینه که چون میدونن شما از چیزهای دیگه هم باخبر میشید و ناگهان اون چیزی که پیش خودتون هست رونقش رو و جلاش رو و زیباییش رو در نظرتون از دست میده و این لابد منه دیگه، چاره ازش نیست. بنابراین کسانی که در این راه کوشش میکنن که من و شما دیدمون محدود باشه موفق نخواهند شد و ای کاش میفهمیدن موفق نمیشن. اگه به فکر اخلاقم نیستن، به فکر مصالح بشریتم نیستن، به فکر شکست نهایی خودشون باشن، بدونن این راه به نتیجه نمیرسه. اینم جهت دومه. اما یه جهت سومی هم که موفق نمیشن که اونم کم اهمیت نیست، اینه که امروزه به خاطر همون گزینشگری قدرت تفکر ارزش پیدا کرده در میان انسان‌ها. هر چه من گزینشگریم بیشتر بشه، فکر شخصیم رو بیشتر بهش بها میدم. قبلا گفتم هر چه پدرانمون گفتن، مادرانمون گفتن، نیاکانمون گفتن، سنتمون گفت، فرهنگمون گفت، معلمم گفت، مربیم گفت. اما اینجا فکر شخصی، و فکر شخصی هیچ وقت اینجور نیست که در یک جا قرار بگیره، بازم میخواد چند و کاوهای دیگری هم بکنه. اینات میکنی فکر همیشه در مراحل اولیه فقط واگرایی به آدم میده. هر چه فکر میکنید واگراتر و واگراتر و واگراتر و واگراتر میشید. بعد از این واگرایی هاست که ممکنه با استفاده از روش نقادیتون هرس کنید جنگل اندیشه هاتونو و برسید به چند تا اندیشه گزیده تر. تفکر شخصی که امروزه اینقدرش اهمیت داده میشه و به همین جهت در آموزش پرورش ما جا نداره، این باعث میشه من واگرایی پیدا میکنم. هر که بیشتر فکر میکنه واگراییش در درجه اول بیشتر میشه، یعنی جنگل اندیشه هاش پردرختر میشه و درختان بیشتر و درختان بیشتر و درختان بیشتر. بعد روش نقد اندیشه ها رو وقتی یاد میگیره اون از نو شروع میکنه به هرس کردن و یواشوش میرسه به چند تا درختی که میخواد تو این جنگل بمونه، بقیه رو هرس میکنه و قطع میکنه. این تفکر شخصی هم هرچه افزایش پیدا میکنه قدرت تسلب انگیزان، کسانی که میخوان بر یک زندگی ما رو متسلب بکنن، قدرتشون کمتر میشه. خب اینم نکته سوم. اما نکته چهارم میخواستم عرض بکنم که این نکته چهارم اصل سخنرانی بود ولی بهش نرسیدم، و اون که خب حالا اگه دانشگاه بخواد اینجوری نباشه چیکار باید بکنه؟ گفتیم اینجوری بودن خلاف اخلاقه، خلاف مصلحته، ناموفقم هست. حالا اگه دانشگاه بخواد واقعا جایگاه حقیقت طلبی باشه چی کار باید بکنه؟ اینو دیگه چون توضیح نمیتونم بدم، مواردی که نوشتم فقط خدمتتون میگم. اصل صحبتم این بود ولی از بس پر گفتم نشد. ببینید اولین سخن اینه که دانشگاه ایدئولوژیک این دانشگاه نیست. خب دانشگاه ایدئولوژیک یعنی چه؟ نه لزوما دانشگاه دینی و مذهبی. نه، دانشگاه ایدئولوژیک. ایدئولوژی یعنی چی؟ ایدئولوژی یعنی هر مسئله یک راه حل داره و اینو رهبر ایدئولوژی ما گفته. هر مشکلی یک راه حل داره، یک راه رفت داره و اینو مکتب من گفته. هر مسئله یک نحوه پرداخت داره و اونو مکتب من گفته. ایدئولوژی یعنی با دو تا اصطلاح میگم کفایت مذاکرات اعلام کردن. یعنی آقا مذاکرات رو کفایت اعلام کنید، دیگه ما فهمیدیم که چگونه باید این مسئله رو حل کنیم، چگونه اون مشکل رو باید حل بکنیم و چگونه باید به اون موضوع بپردازیم. کفایت مذاکرات هر که اعلام کرد ایدئولوژیک اندیشه، چه متدین باشه، چه ضد دین باشه، چه طرفدار این دین باشه، چه طرفدار اون دین، چه این مسلک سیاسی، چه اون مسلک سیاسی. ما در عالم حقیقت طلبی کفایت مذاکرات نداریم. همیشه میگیم قضیه از این قرار است تا اطلاع ثانوی، و بنابراین فردا اگه کسی خواست پرونده رو از نو مفتوح کنه هیچ اشکال نداره، پرونده رو از نو باز کنه، شاید رأی ما رو هم تونست عوض بکنه. هر وقت من به جای اینکه کفایت مذاکرات اعلام کنم، به گفته عرب ها تصمیم کنم تصمیم یعنی اسم کردن خود، کر کردن خود، بگم من دیگه حرف دیگری نمیشنوم، نسبت به هر حرف دیگری خودمو کر کردم، دیگه گوشم حرف دیگری نمیشنوه. اگر به اینجا رسیدیم ایدئولوژیک اندیشی یعنی پرونده را مختوم کردن. من که معتقدم اصلا ایدئولوژیک اندیشی یعنی پرونده رو باز نکردن، ولی حالا بخوایم بگیم متعادل‌تر، پرونده رو زود مختومه میکنیم. آقا تصمیم گرفته شد، راه حل مسئله روشن شد، راه رفع مشکل روشن شد و نحوه پرداخت به موضوع هم روشن شد، دیگه کفایت مذاکرات اعلام کردیم، پرونده رو مختومه کردیم، گوشای خودمون هم نسبت به هر حرف دیگری کر کردیم. آدم ایدئولوژیک، فکر نکنید آدمی که لزوما متدینه، ممکنه بیدین هم باشه و ایدئولوژیکه، ممکنه ایدئولوژیک متدین باشه ایدئولوژیک نباشه، ممکنه متدین نباشه ایدئولوژیک باشه، ممکنه هم متدین باشه هم ایدئولوژیک، ممکنه نه متدین باشه نه ایدئولوژیک. میخوام بگم ایدئولوژیک فکر نکن، ایدئولوژیک یعنی این که شما بگید من فهمیدم دیگه مسئله برای من معلوم شد. آدمی که ایدئولوژیک نیست همیشه تو پرانتز این حرفو داره که تا اطلاع ثانوی الف به است، اما تا اطلاع ثانوی، تا فردا یه متفکر جدیدی ظهور کرد، یه فیلسوف جدیدی ظهور کرد، یه عارف جدیدی ظهور کرد، یه الهیدان جدیدی، یه عالم جدیدی ظهور کرد و اومد و الف به است امروز ما رو از ما گرفت، هیچ اشکال نداره. خب بگیریم ما تا اطلاع ثانوی به الف به است معتقدیم. این که بهش میگیم تو معرفت شناسی بهش میگیم معرفت ادهاک، یعنی معرفت موقت، معرفت تا اطلاع ثانوی. دانشگاه باید معرفت تا اطلاع ثانوی بده، کتاب درسیش باید اینجوری باشه، استادش هم باید اینجوری باشه که دانشجویان من تا الان ما به اینجا رسیدیم که الف به است. اگه یکیتون دست بلند کرد و گفت الف به نیست و تونست استدلال بیاره، دستش هم میبوسی، پاش هم میبوسی، نه اینکه بگیم چون الف به است معلوم شده دیگه تو حق نداری بگی الف به نیست. بنابراین اولین کاری که برای یک دانشگاه باید کرد اینه که دانشگاه ایدئولوژیک نباشه، و ایدئولوژیک نبودن به معنای اینه که هر چیزی رو بگی تا اطلاع ثانوی. بشر تا امروز به اینجا رسیده، فردا رو ما خبر نداریم که در آستین بشریت چه معرفتی خواهد آمد، شاید فردا الف به نیست. چقدر الف به اسای مطلق گفتیم و بعد تاریخ نشون داد الف به نیست. مگه ما تو هیئت بطلمیوسی چیزایی نمیگفتیم بعد هیئت کوپرنیکی اومد از بنش بود؟ مگه تو طب جالینوسی و بقراطی چیزایی نمیگفتیم طب جدید اومد از بنش برد؟ باید درس بگیریم و بدونیم ممکنه حرف امروز ما رو هم فرداییان بیان از بین ببرند، پس فرداییان رو از بین ببرند. بنابراین استاد دانشگاه باید بگه من آخرین دستاوردها رو دارم بهتون میگم، فکر نکنید دیگه پرونده مختومه شد. این یک. دومی چیزی که بعد از ایدئولوژی بودن اینه که باید همه آرا در باب هر موضوع یا مسئله ای، همه آرا باید طرح بشن. هنات میکنید؟ در باب هر موضوعی، هر مسئله، هر مشکلی، استاد غیر ایدئولوژیک باید همه آنچه را در این باب گفته شده طرح بکنه. هنات میکنید؟ فیلترینگی نباید در کار باشه که از میان همه اقوالی که گفتن دو تا سه تاشو طرح بکنم و بقیه گویی وجود ندارن. من بارها و بارها و بارها گفتم ما انسانها از وقتی که فهمیدیم درخت هلو هم تو جهان وجود داره، برنامه زندگیمون فرق کرد با قبل از اینکه بشر درخت هلو رو کشف بکنه. از وقتی که درخت هلو کشف شد، بشر اومد روی درخت هلو کعلم یکون فرضش نکرد. یعنی درخت هلو بودنش و نبودنش در زندگی بشر فرق ایجاد میکنه. هنات میکنی؟ از وقتی ما فهمیدیم یه چیزی به نام گوجه وجود داره، از وقتی فهمیدیم یه چیزی به نام موز وجود داره، از وقتی فهمیدیم یه چیزی به نام میکروب وجود داره، طرز زندگیمون فرق کرد. چرا؟ چون هیچ امر طبیعی نیست که آدم کشفش بکنه و بتونه کشف نشده فرضش بکنه. از روزی که میکروب رو کشف کردیم دیگه نتونستیم مثل دیروز زندگی کنیم. از روزی که ویروس رو کشف کردیم دیگه نتونستیم مثل دیروز زندگی کنیم. از روزی که آتش کشف شد و از روزی که الکتریسیته کشف شد ما دیگه مثل قبل زندگی نتونستیم بکنیم. چرا؟ چون بشر چنان ساخته شده که هر موجودی باید برایش بود و نبودش فرق بکنه. تا الان من خبر نداشتم میوه به نام هلو وجود داره. تو رژیم غذاییم هم نبود، تو رژیم داروییم هم نبود، توجه میکنید؟ و کشاورزانی هم بهش اشتغال نداشتن، از این رو هم کسی نون نمیخورد. الان که فهمیدیم درخت هلو وجود داره، هم کسانی از راهش نون میخورن، هم تو مصارف غذایی بهش توجه میکنیم، هم تو مصارف دارویی بهش توجه میکنیم و هم هزار چیز دیگه. انات میکنید؟ ولی جالب اینه که ما تو مواهب طبیعی اینجوریم، اما تو مواهب فرهنگی اینجور نیستیم. چنان زندگی میکنیم که گویی کانت به دنیا نیامده هنوز. کانت ارزشی از یه درخت هلو کمتر نیست. چجوری من درخت هلو رو جذب زندگیم کردم، جذب رژیم غذاییم کردم، جذب رژیم داروییم کردم و دیگه بدون درخت هلو فرض نمیخوام زندگیمو بکنم؟ میگم اینم اومده برای اینکه یه کاری برام انجام بده. اون وقت چگونه من بدون کانت چجوری جوری زندگی میکنم که گویی کانتی به دنیا نیامده و هگلی به دنیا نیامده و مسیحی به دنیا نیامده و بودایی به دنیا نیامده و دیگران به دنیا نیامدند؟ این همه فیلسوف، این همه عارف، این همه بنیانگذار دین و مذهب، این همه الهیدان، این همه عالم، این همه هنرمند، این همه اهل فن اومدند برای اینکه زندگی ما فرق بکنه. اون وقت کسانی میخوان با من چنان رفتار بکنن که گویی بعد از بنیانگذار فلان دین هیچ کسی تو دنیا به وجود نیومده. توجه میکنی؟ شما لبخند مونالیزا وقتی که فهمیدی تو زندگیتون که یه نقاشی وجود داره به نام لبخند مونالیزا، با نبودش هیچ فرق نمیکنه زندگیتون. نمیبرید اگه تو موزه باشه، نمیبرید بچه‌تون تو موزه ببینه؟ لااقل عکسش بچه‌تون نشون نمیدید؟ لااقل دربارش بحث نمیکنید؟ چرا؟ چرا ما موهبت های جسمانی و مادی را تو زندگیمون راه میدیم ولی موهبت های فرهنگی رو تو زندگیمون راه نمیدیم؟ چرا؟ آخه چجور مسیحی بتونه بگه که از زمانی که مسیح به دنیا اومد دیگه بقیه آدمایی که به دنیا میان به پشیزی نمیارزن، چون من فقط سخن مسیح رو قبول دارم؟ ها این همه فیلسوف که بعد از مسیح اومدن، این همه بنیانگذار دین و مذهب، این همه الهیدان، این همه عارف، این همه عالم، این همه هنرمند، اینا دیوانه بودند؟ این امکان نداره. ما باید مواهب فرهنگی رو هم مثل مواهب جسمانی و مادی تو زندگیمون راه بدیم. یه کسانی از ما میخوان یا تو میاد که نقل میکنن، من نمیدونم، من نقلای تاریخی رو هیچ تاریخ بلد نیستم، ولی نقل میکنن، میگن عمر بعد از قرآن میگفت هیچ کس خواندن و نوشتن نباید انجام بده، هیچ کتابی نباید نوشته بشه. چرا؟ چون میگفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافیه. و تو اواسط دوران اموی هم تحت تأثیر این حکم عمر، مورخان گفتن که کسی حق نوشتن چیزی نداشت، فقط برای بیت المال میگفتن کسانی که حسابگری بلدن چیز بنویسن، هیچ کتاب دیگه نباید نوشته بشه. خب ما هم نمیتونیم همون حرف عمر رو تکرار بکنیم در روزگار خودمون، حالا چه عمر گفته باشه چه نگفته باشه من خبر ندارم. قرازم اینه که ما نمیتونیم، بنابراین همه آرا رو باید طرح بکنیم. نکته سوم که دیگه قوت آرا رو کمش نکنیم و بعد عرضه کنیم. ما اکثرا اگه تو دانشگاهامون یه معلمی هم یه رأی رو عرض گفت، اینم مرتکب مغالطه پهلوان پنبه میشه. یعنی اول این رأی را اینقدر ضعیف جلوه میده، اینقدر سوس جلوه میده که بعد بتونه فوری بگه خب این که معلومه بچه‌ها که چقدر خنده داره این حرف. یعنی برگردیم به همون حرفایی که قبل از پیدا شدن این پدید اومده بود. ما مغالطه پهلوان پنبه رو تو دانشگاه‌های خودمون باید باش مقابله کنیم، بگیم نه، هر رأی به همون قوتی که نویسندش گفته با تمام استدلالات نویسنده اونا رو بعد مطرح کنیم. نه فروید گفته چی، ما این همه حرف فروید خلاصه کنیم در این که فروید گفته که همه چیز آدم مال زیر شکم میشه. اینو نگفته فروید، فروید نگفته همه چیز زندگی به غریزه جنسی مربوط میشه. این مغالطه پهلوان پنبه است که میاد اینو حقیرش میکنه تا به اینجا برسه. اینم یکی. و نکته بعد این که ما در این حال باید همونطور که قوت آرا رو بیان میکنیم ضعف آرا رو هم داشت توجه بکنیم، چون همینطور که محروم ماندن از قوت آرا به زندگی لطمه میزنه، محروم ماندن از ضعف آرا هم به زندگی لطمه میزنه. همینطور که من حق دارم قوت آرا کانتو بدونم، حق دارم اگه نقطه ضعفی هم تو آرا کانت هست بدونم. بنابراین قوت نقاط قوت و نقاط ضعف باید به یک اندازه مطرح بشن. آخرین چیزی هم که میخوام بگم، اگر حقیقت طلبی هست، استاد نباید از روز اول خودش جلوه بده به عنوان کسی که من هر چه ازم میپرسید بلدم. اگر من معلم، آخرین جمله، اگر من معلم سر کلاس جوری ژست گرفتم که زبان حالم یا حتی بالاتر از اون زبان قالم به دانشجو گفت بپرسید از من هر چه نمیدانید، اگه همچی ژستی گرفتم، اون وقت فردا که دانشجوم سوالی از من میکنه، چون من گفتم هرچه نمیدانید بپرسید، حالا که سوال میکنه دیگه نمیتونم بگم نمیدونم. اون وقت شروع میکنم به آسمون ریسمون کردم، حق و باطل رو با هم آمیختن، و این خلاف حقیقت طلبیه. معلم خوب معلمیه که سر کلاس که میره زبان حال و قالش این باشه که بچه ها اگر به میزان جهلم میخواستن منو مقام بدن، که این مقام هم باید از ابرام رفت بالاتر، من به میزان داناییم گفتن بیام اینجا. میزان نادانی ها میلیارد ها برابر میزان داناییمه. من به خاطر نادانی ها نیوردن اینجا، به خاطر دانایی ها موردن. بنابراین همین الان اعتراف میکنم که نادانی های من میلیارد ها برابر بیشتر از دانایی های منه. پس چرا من اینجا آوردن؟ چون تشخیص دادن که من یه چیزایی رو که شما نمیدونید میدونم، همین، نه اینکه هر چیزی رو میدونم. اون وقت وقتی اینو من بگم، هر وقت دانشجو از من سوالی کرد که جوابشو بلد نیستم، میگم بلد نیستم، این مربوط میشه به اون میلیاردها چیزی که بلد نبودم. ما اساتی جوری حرف نباید با دانشجو بزنیم که گویا علامه دهریم، جامع الفنونیم، بحر العلومیم، همه چی بلدیم، و بعد دانشجوان رو اندازیم به اقلوته، چون نمیخوایم اعتراف کنیم که یه چیز رو بلد نیستیم. اما معلم واقعی باید بگه که دانشجویان میلیاردها برابر آنچه میدانم رو نمیدانم. بنابراین اگه سوالی که جوابش بلد نبودم، فوری بهتون میگم این مربوط به اون یک میلیاردهاییست که نمیدونم، و من رو به خاطر این چند کلمه دانستنم آوردن اینجا، وگرنه اگه میخواستن ببرن من رو به خاطر ندانستنی هم ترفیع مقام بدن، در اون صورت من رو باید به عرش الهی میبردن، چون نادانی هم بی نهایته. این موضوعاتی بود که من میخواستم در اینجا عرض بکنم. محصل حرفم این شد که حقیقت طلبی اقتضا میکنه که عقاید بدون تعصب و جزم باشن، عقاید همراه با تعصب و جزم ترویجشون اخلاقی نیست، یک، خلاف مصلحت بشریت، دو، و ناموفق خواهد ماند، سه. نکته چهارم هم که گفتم اینه که اگر بخوایم دانشگاه هامون جایگاه عقاید بدون تعصب باشن، چه کارهایی رو باید بکنیم؟ البته این کارهایی که گفتم، این پنج موردی که گفتم، پنج مورد شاخص‌تر بود، دیگه تفسیرش باید در وقت دیگری باشه. و سلام. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. قربان شما. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم.
خب، خیلی خوب شد جناب استاد. تا الان این تایم از روز اینقدر فسفر نسوزونده بودید. خودتون رو تشویق کنید دوباره. سپاسگزارم جناب استاد ملکیان. ما وقت باقی موندهمون رو میتونیم اختصاص بدیم به پرسش‌های شما عزیزان. مجال اندک است. البته همینطور که اول کلام گفتم، این جلسه شروع هست، آغازی هست، دعوتی هست به اندیشیدن و کتاب‌های خوبی که در جامعه ما خوشبختانه در دست هست میتونه به این مسیری که در ذهن شما احیانا شروع شده بتونه به این جریان کمک بکنه. جانم بفرمایید. میتونیم پس بله میکروفون آوردن بفرمایید. لطفاً حسن نباشید جناب استاد. 3 دقیقه دوستان که به
حسن نباشید جناب استاد. من 2 تا نکته هست که می‌خواستم مقداری روشن بشه. یکی حالا اون بحث توهم حقیقت دانی بود که اخیراً جناب علی یک جای عنوان کرده بودید که اینکه حالا سازوکار این که اصلا ذهن چگونه میتواند حقیقت رو اصلا درک بکنه، اون بحث های اپیستمولوژیک و ایناست که حالا اون زیاد بحثش حالا نمیدونم، شاید صلاح ندونستید وارد بشید، چون حقیقت رو به عنوان یک واقعیه، یک موضوع قابل کشف و خیلی واضح ظاهرا بیان فرمودید که حالا یا با دانایی حالا ارتباطش رو دقیقا روشن کنید، که حالا اون یه بحثی است که من جاید. ولی یک نکته رو ازش گذشتید، من اتفاقا اون رو از دیدگاه آکادمیک بیشتر بهش علاقه دارم. اونم فرمودید که من مخالف این هم که اجازه بدین که شبکه‌های که علوم تکنولوژی آزادانه بتونه رشد بکنه یک چنین چیزی تا هر بدون هیچ مرزی. و من اتفاقا این رو حالا سوال داشتم که چون یه دلیلش رو گفتید به خاطر اینکه حالا احتمالاً از سکه انداختن داشته هامون هست که یکی میتونه این باشه، ولی اون دلیل دومش رو که نظر خودتون بود رو اونو بیشتر دوست دارم بدونم که چرا مخالف اون موضوع هستید. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. راجع به قسمت اول فرمایش آقای دکتر که من خودم سال هاست که دارم از ناآشکارگی حقیقت حرف میزنم، سخنرانی های عدیده‌ای من داشتم در باب این که حقیقت آشکار نیست و چون حقیقت آشکار نیست ما باید اجازه بدیم همه آرا بیان بشه. اگه حقیقت آشکار بود که خب مشخص بود که این حقیقته، بقیه هم و مازا بعد الحق الا الضلال، دیگه بعد از حق هم که هرچی از گمراهیه. نه، من اتفاقا چون به ناآشکارگی حقیقت معتقدم و معتقدم حقیقت خیلی مثقال مثقال ذره ذره ما میتونیم بهش نزدیک بشیم، از نظر اینکه میگم بذارید همه حرفاشونو بزنن، و بنابراین نه، من کاملا درست به خلاف این قائلم، به ناآشکارگی حقیقت قائلم. اما نکته دومی که فرمودن خیلی سوال به جا و مهمی هم هست. من به صورت خیلی ساده جواب بدم به این سوال. ببینید، در دوران سنت همه ما به خدا ایمان داشتیم و یکی از وجوه ایمانمون به خدا این بود که فکر میکردیم که آخرش خدا این بشر رو به حال خود رها نمی کنه، آخرش کار بشر به مو هم که برسه خدا نمیگذاره که چی بشه؟ پاره بشه. آخرش خدا دلسوز این بشره و هر مشکلی پیش میاد میگفتیم به امید خدا، به اعتماد خدا، آخرش خدا بشر رو به حال خودش رها نمیکنه. یه امیدی بود، این امید جهات مثبت فراوانی داشت، البته جهات منفی هم داشت، ولی جهات مثبت فراوانی هم داشت. با دوران مدرن ما کم کم ایمانمون، ما که میگم دارم به صورت میانگین کل بشر رو میگم، ایمانش به خدا کم کم ضعیف شد و اومد ایمان پیدا کرد به رژیم‌های سیاسی. هنوز هم در خیلی ایمان هست، فکر میکنن هر جامعه ای مشکلش فقط رژیم سیاسیش، که اگه رژیم سیاسیش یک رژیم سیاسی درستی بشه دیگه بشر روی نیکبختی رو میبینه، روی سبزبختی رو میبینه، از این تیره بختی و سیاه روزی میاد بیرون. همه امیدهایی که ما به خدا داشتیم در دوران سنت معطوف شد به رژیم‌های سیاسی، و اینه که می‌بینیم علم سیاست رشد کرد، فلسفه سیاست، فلسفه سیاسی. هنوزم خیلی از ما ته دلمون معتقدیم که یگان مشکل جامعه یا بزرگترین مشکل جامعه یا علت العلل مشکلات جامعه رژیم سیاسی حاکم بر جامعه است، نه فقط جامعه خودمون، هر جامعه دیگه. انگار سیاست اومد خدای جدید شد. هرچه از خدا میخواستیم حالا از رژیم های سیاسی میخواییم که ای رژیم های سیاسی قانونگذاریتون اینجوری باشه، قوه مجریتون اینجوری باشه، قوه قضاییتون اینجوری باشه، روابط بین المللیتون اینجوری باشه تا ما آدم خوشبخت بشیم. فکر میکنیم تمام آنچه که ما آدمیان برای خوشبختی بهش نیاز داریم تو ید مسئولان و دست‌اندرکاران یک حکومت، یک خدای جدید. از اوائل قرن 19 هم به این طرف پیشرفت علوم تجربی طبیعی و فناوری ناشی از علوم تجربی طبیعی باعث شده که الان ما خیلی هامون که حتی از سیاست هم روگردان شده ایم، حرف دلمون این چیه؟ میگیم این فناوری های جدید هر مشکلی درست بکنه آخرش علم میاد اون مشکل را هم یه راه حل برش پیدا میکنه. نمیدونم شما حس میکنید چی میخوام بگم. همه هم معتقدیم بله این محیط زیست خیلی وضع بده میدونیم، اما آخرش بیوفیزیکدان ها، بیوشیمیدان ها، زیستشناسان عرض میکنم اینا میان آخرش مشکل محیط زیست رو هم حل میکنن، مشکل کمبود آب رو هم آخرش این علم و فناوری این مشکل رو هم رفع میکنه. یه ایمانی پیدا کرده این به علم و فناوری، یه خدای سوم. و نمیدونم شما حتما اگه با نسل جوان مخصوصا سر و کار داشته باشی، اگرچه در نسل من هم زیاد هست، که هممون همینطور که قدما میگفتن خون و خون ریزی مغول آخرش خدا میاد به داد میرسه، حالا میگیم که همه این مشکلات رو فناوری حل میکنه. فناوری حسنش اینه که اگه مشکلی هم ایجاد کرد خودش به همراه علم تجربی طبیعی اونو حل میکنه. من میگم هیچ استدلالی به سود این مدعا وجود نداره. من میگم هیچ بعید نیست که اگر جلو فناوری رو باز گذاشتید، فناوری به طور کلی دارم میگم، اینترنت فقط منظورم نیست، فناوری اگه جلوشو باز گذاشتید ممکنه یه محیط یک مشکلاتی درست بکنه که دیگه علم بشر و فناوری نتونه مشکلات رو رفع بکنه. آدم عاقل لااقل وقتی اجازه میده که فناوری افسار گسیختگی داشته باشه که یه استدلالی داشته باشه که این استدلال نشون بده با ظن نزدیک به یقین نشون بده که فناوری هر مشکلی ایجاد کرد خودش هم میتونه مشکل رفع بکنه، من هم چه استدلالی سراغ ندارم. من معتقدم همه ی آینده پژوهان حرفاش که میزنیم رو هم یک سخن موجه در این جهت ندارن. الان رشته آینده پژوهی در جامعه شناسی در دنیا خیلی رشد کرده، ولی من یک سخن قانع کننده نشنیدم که آقا اجازه بدید تکنولوژی بره، هوش مصنوعی بره، ربات ها بیان، چی 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 چی. میگیم آقا خیلی واس خرابه ها، اگر فردا ربات های درست شدن که آی کیوشون 300 بود و احساسات و عواطفشون صفر و ارتش چین رو درست کردن، ارتش روسیه رو درست کردن، ما دیگه نمیتونیم در مقابلش وایسیم. حواستون باشه اگر فردا یه آدمهایی درست کردن که آی کیوشون 300 بود ولی احساس و عاطفه صفر، اینا در مقابل یه همچی ارتشی که از این آدم‌ها درست شده کی میتونه وایسه به نظر شما؟ خب شما فوری چی میگید؟ میگید اون تکنولوژی که این آدم‌ها رو درست میکنه حتما یه پاتکی هم برای این آدم هم درست میکنه. من میگم این دلیلی برایش نیمده. بنابراین من خودم به این که بشر الان به جور رسته که انگار ولع داریم که این هوش مصنوعی جلو هم بره، بازم جلوتر بره، بازم جلوتر بره و بعد ربات درست بشه، بعد آدمک های مصنوعی درست بشن، بعد داپلیکیشن صورت بگیره، ما نظیر آدم ها رو همونطور که نظیر گوسفندا رو درست میکنیم نظیر آدم ها رو درست کنیم، بعد دلخوشی بکنیم که دایناسورها هم با دی ان آشون باز از نو برمیگردن به کره زمین، زیست شناسان باز از نو تمام حیوانات منقرض رو برمیگردن به کره زمین و دلمون خوشه. من میگم این دلخوشی ساده لوحانه است. میگم لااقل یک استدلال قانع کننده بیارید که مؤدای استدلال این باشه که علم تجربی طبیعی و فناوری برآمده از این علم تجربی طبیعی هر مشکلی ایجاد کردن خودشون هم میتونن راه رفع اون مشکل رو پدید بیارن. اینو بیارید هر کار میخواید بکنید بکنید. اما من خودم راستش دلنگرانم، البته سن من دیگه سنی نیست که دلنگران باشم، اما من پسر همون پدری هم. پدر من یه روز تو اخبار تلویزیون مثلا 20 سال پیش گوینده گفت که بله، دانشمندان گفتن که مثلا 20 میلیارد سال دیگه خورشید خاموش میشه. اون وقت پدر من روی اون صفایی که داشتن اینا با یک حالت عصبانی میگفتن چرا این اخبار ناراحت کننده رو به گوش مردم میرسونن؟ آخه چرا میگن 20 میلیارد سال دیگه خورشید خاموش میشه؟ یعنی فکر میکردن که این 20 میلیارد سال دیگه که میگید همین الان آدما، با اینکه کدوم آدم تا 20 میلیارد سال دیگه زنده میمونه که بعد بگه او خاموش شد چیکار کنن؟ حالا منم اونم شاید توهم زده باشم، ولی من به جد معتقد نیستم که تکنولوژی را رهاش کنیم، مگر اینکه استدلالی بیارید برای اینکه هر مشکلی تکنولوژی ایجاد کرد خودش هم این مشکل رو رفع میکنه. این استدلال وجود نداره. من از ارتش‌های از انسان نماها میترسم که پدید بیاد. من از ربات‌هایی میترسم که بتونن روابط عاطفی ما رو به هم بزنن، ربات‌هایی که بتونن دو تا دوست رو از هم جدا کنن. اصلا خنده‌دار نیست، مگر اینکه بگید اگر اون ربات رو درست کردیم یه رباتی هم میتونی درست کنیم که تو سر این ربات بزنه و بگه سر جات بنشین، بین دوست و بین زن و شوهر اختلاف ننداز. ولی من همچین چیزی سراغ ندارم.
خب درود بر شما. بفرمایید دوستان. بله آبی میکروفون
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از سخنرانی زیباتون استاد عزیز. من یک سوال نداشتم، بیشتر میشه گفتش که یک طرح مشکل دارم. ببینید در دانشگاه امروز ما ساختار در واقع گزینش اساتید و این ساختاری که در دانشگاه فعلی کشور هست، در دانشگاه کشور هست، برای پیاده کردن فرامی و اون فرمایشات حضرت عالی یه مقدار مشکل دارن. من اون چیزی که فهمیدم از صحبت‌های حضرت عالی این هستش که شما طرفدار این هستید که باید حقیقت رو به هر نحوی جستجو کرد و جلوش رو، جلوی ابرازش رو نگرفت. تا این حد من متوجه شدم از در فرمایشات حضرت عالی، ولی واقعیت این هستش که دانشگاه‌های ما الان تحت شدیدترین فشارها هستن، مخصوصا اساتید علوم انسانی که اون تحقیقات خودشون رو در یک آبشخور خاص و در یک آبراهه خاص قرار بدن، یعنی بگن پدیده حقیقت از بالاست، شما موظفید که در این راستا صحبت بکنی، غیر از این هم حق نداری صحبت کنی. خیلی از همکارای من رشتم علوم انسانی نیست، ولی واقعا خیلی از همکاران من که رشتشون علوم انسانی به من گفتن که مثلا برای گفتن یک جمله که خارج از عقاید بعضی از آقایون هست، اینها فراخوانده شدن به حراست ها، به در واقع کمیته های انتظامی اساتید و حالا یا اخطار گرفتن یا اخراج شدن. حتی یکی از دوستان من در این دانشگاه خیلی سالها پیش اومده بود اینجا در کمیته صلاحیت عمومی دانشگاه، حدود 12 سال پیش بود، ایشون رشتهش جامعه شناسی بود و متاسفانه به دلیل اینکه عنوان پایان‌نامه شون رو نپسندیدن آقایون، ایشون رو اخراج کردن. سرتون در نیارم. میخوام عرض کنم خدمتتون دانشگاه های ما چون در واقع اساتید از یک مجرای خیلی خاصی دارن استخدام میشن که اون آبشخور فکری حقیقت از بالاست، اینها چطور میتونن این فرمایشات شما رو پیاده بکنن توی دانشگاه، در صورتی که این در واقع جوی که در داخل دانشگاه هست اصلا این داستان رو بر نمیتابه. دانشجویی که سر کلاس خارج از اون در واقع چارچوب ایدئولوژیک و فکری در واقع سوال بکنه، این دانشجو یه جورایی تحت فشار قرار میگیره، استاد تحت فشار قرار میگیره. چطور میشه در واقع موقعی که نهادهای اطلاعاتی امنیتی در گزینش اساتید دخالت میکنن، چطور میشه در واقع اساتیدی پروروند که این فرمایشات شما رو بتونن پیاده بکنن، خصوصا در رشته‌های علوم انسانی که بتونن؟ چون واقعا من اعتقادم بر اینه که کشوری که علوم انسانی قدرتمندی نداشته باشه اون کشور پیشرفت نمی‌کنه. آلمان اگه آلمان شده علوم انسانیش قویه، آلمان با تکنولوژی اصلا آلمان نشده، آلمان در واقع علوم انسانی قدرتمند، فلسفه قوی داره، علوم سیاسی قوی داره، ادبیات قوی داره، گوته داره و تمام فیلسوفای فلاسفه بزرگی که توی دنیا معروف هستن. و حتی آلمان از مدرسه شروع میکنه به فلسفه درست دادن، یعنی پرسشگری رو از کودکی به بچه ها یاد میده، چیزی که در آموزش پرورش شما کاملا مردوده. در آموزش پرورشی که اینقدر به جمود فکری رسیده، در دانشگاهی که از بالا حقیقت از بالا اداره میشه، چطور میشه فرمایشات از دالیا پیاده کرد؟
عرض کنم که خب یک بحث اینه که استالین که بنیانگذار این روش بود، به هر جا رسید این روش هم به همون جا خواهد رسید. استالین قدرتمندتر از اینها هم بود، ولی به هر حال موفق نشد، و موفق نشد چون به جنگ طبیعت انسانی رفت، و رواقیان بزرگترین اصل فلسفه‌شون این بود که با طبیعت انسانی مخالفت نکنید. هر که با طبیعت انسانی در افتاد، در واقع خودش بر افتاد. ببینید، شما سنگ رو باید سنگ بودنش رو قبول بکنید، اون وقت باش میتونید ساختمان بسازید، میتونید باش جواهرالات بسازید، میتونید باش، اما سنگ بودنش رو باید قبول کنید. انسان رو هم انسان بودنش رو باید قبول کرد، و اگه انسان بودنش رو قبول کردیم، اون وقت ما دیگه نمیتونیم کارهای خلاف انسانیت بر دوشش بگذاریم، نمیتونیم. خب یکی از عرض کنم که وجوه انسانی انسان هم همونطور که خودتون به ما گفته بودید، شما همیشه میگفتید که تنها وجه ممیز انسان از سایر حیوانات عقل. خودتون میگفتید بزرگترین نعمتی که خدا به انسانها داده عقله. همه اینا رو ما از خودتون هم یاد گرفته بودیم دیگه، درسته؟ خب یکی از اقتضائات انسانی اینه که انسان نمیتونه به عقل خودش بی‌اعتنا باشه، باید یه جوری بتونه عقل خودش رو راضی نگه داره. خب حقیقت از بالا با عقل ما منافات داره، ما نمیتونیم. استالین دقت بکنید، هیچ کسی نتونست به جنگ با اسلحه بره به استالینا، ولی استالین به جنگ طبیعت انسانی رفت و به همین جای رسید که الان رسید. خودتون میبینید حالا هم جناب پوتین میخوان همون روش رو احیا کنن، ولی کور خوندن. با طبیعت انسانی نمیشه در افتاد. آقایونی هم که در کشور ما هستند، به هر نیتی که من کار ندارم، اینا هم همون روش رو دارن تکرار میکنن و دارن تاریخ رو به زیان خودشون و به زیان جامعه خودشون تکرار میکنه. این به جایی نمیرسه. با انسانیت انسان آشتی کنید، قبول کنید که انسان یه ویژگیایی داره که همه برنامه ریزی ها باید هماهنگ با این ویژگی ها باشه. انسان نمیتونه بپذیره که آقا یه کسی که همه چیزش مثل منه، این میخواد بگه حقیقت اینه که من میگم. خب منم میخوام بگم حقیقت اینه که من میگم، با اینکه نباید من بگم نه او باید بگه، ولی میخوام بگم چه کی به تو حق داده تو حقیقت بر من تعیین کنی؟ اجازه بده من حقیقت رو تعیین کنم. کی به تو اجازه داده؟ یه آمپولی هست که به شماها میزنن که وقتی بهتون میزنن علامه دهر میشید، عالم الغیب و شهاده میشید. یعنی چه آمپولی به شما زدن؟ نزدن دیگه. اگه اون آمپول وجود نداره، خب که به شما نزدن، به منم نزدن. چرا حق دست شماست؟ بیاید حق دست من بدونید. البته واقعیت اینه که نه حق دست شما باید باشه نه دست من. حق باید دست کسی باشه که استدلال داره به مدعای خودش. توی تو من من. بنابراین این نکته. اما این نکته دوم فهمیدن چجوری عرض میکنم که استاد در اینجا مراسش کسی نیستم که بتونم راه حل بدم. ولی من میخوام بگم که اگر نجاری کار خودش رو خوب انجام نداد، خب شما میرید سراغ نجار دیگه، و اگر اون نجار هم کارش سراغ خوب انجام نداد، میرید سراغ نجار دیگه، درسته؟ و اگر هیچ کنیم از نجار ها کار خوب انجام ندادن، اون وقت دیگه ما دستمون قطع میشه، دیگه کار نجاری نمیتونیم انجام بدیم. من میگم اگر یک استاد که کارشو خوب انجام میده و اخراجش کنند، استاد بعدی هم کارشو خوب انجام بده، اونم اخراج میکنن. استاد سوم هم کارشو خوب انجام بده، اونم اخراج میکنن. یه وقتی دیگه میبینن چیکار میخوان بکنن. ما مشکلمون اینه که هر استاد درست کاری رو وقتی اخراج میکنن 4 تا تو صف وایسادن که جاشو بگیرن. انات میکنید 4 تا جاشو واسه. فرض کنید آقا من معاون یک وزیر بشم، بیاد یه کار خلاف قانون از من بخواد، من میگم من کار خلاف قانون نمیکنم، منو اخراج میکنه، یه کسی دیگه رو میاره. اگر اونم بگه که جناب وزیر من کار خلاف قانون نمیکنم، اونم اخراجش میکنه. سومی هم بیاره همینه بگه، بعد از چند بار یا این آقای وزیر باید از خواسته های خلاف قانونش دست برداره چون مجری نداره دیگه، و یا باید بساطش جمع کنه بره خونه شو. من میگم اگر اساتید ما اینجور نبودن که وقتی یه استادی رو اخراج میکنن 4 تا استاد دیگه هل هلکی بخوان جاشو بگیرن، اون وقت مجبور بودن که یا دانشگاه رو تعطیل کنن و یا مجبور بودن که قبول کنن که بعضی از اساتید یه آزادی نسبی داشته باشن. این آزادی نسبی کم کم افزایش پیدا میکرد، افزایش پیدا میکرد، افزایش پیدا میکرد. راهی جز این وجود نداره. بنابراین میخوام بگم فداکاری های شخصی خوبه. یعنی اگر روزی فرض کنید به من ملکیان گفتن که بیا تو دانشگاه درس بگو، بگم من جای کی اومدم، بگن که جای فلانی، بگم اونو چرا اخراجش کردن، بگن چون حق گفته، بگم خب پس منم معذورم چون منم بناس بیام حق بگم، و اگه بناس بیام اخراج بشم چرا از اول بیام؟ اما به شرط اینکه یه کسی بعد از من نیاد بگه خب کیو اخراج، ملکیان که استخدام نشد اونم که قبولش نکرد. من خودمو نمیگم اون ملکیان، نوعی دارم میگم، من که دیگه هیچ. غرضم اینه که یکی از ضربه هایی که ما میخوریم اینه که اگر یه کسی درست کاری پیشه کرد، درست رفتار بود و بیرونش کردن، 4 تا آماده هم بیان جاشو بگیرن. وگرنه اگه هر کسی بگه نه من اگه بخواد جای اون اومدم بنشینم، منم همون روش دارم، پس اجازه بدید من نیام. سومی هم همینو بگه، چهارمی هم همینو بگه، این وضع موفق میشه. این یک نکته. نکته دوم این که هیچ طرز زندگی نیست که فقط فایده داشته باشه. هر طرز زندگی در پیش بگیرید فایده هایی داره، هزینه هایی هم داره. زندگی مؤمنانه، زندگی عارفانه، زندگی فیلسوفانه، زندگی اخلاقی، زندگی لذت طلبانه، زندگی مبتنی بر همرنگی با جماعت، این انواع زندگی هایی که وجود داره، هیچ کدامش نیست که فقط فایده داشته باشه. هر کدامش یه سلسله فواید داره، یه سلسله هزینه هایی هم داره. ما نمیتونیم فایده زندگیمون رو بخوایم هزینه‌شو نخوایم. بنابراین استاد دانشگاه باید اگر میخواد اخلاقی باشه، حاضر باشه هزینه‌هاشو بپردازه. حنت میکنید؟ وقتی حاضر باشید هزینه هات رو بپردازید، هزینه رو بپردازید، چه اشکال داره؟ یا مکن با پیربانان دوستی، یا بنا کن خانه ای در خورد پیر، یا نگو من میخوام اخلاقی زندگی کنم، بگو من میخوام زندگی لذت جویانه داشته باشم، زندگی همراه با همرنگی با جماعت داشته باشم. اما این گفته زندگی اخلاقی، هزینه هاشو بپرداز. هزینه اش اینه که اخراجت میکنن. حنت میکنید؟ اشکال نداره، هیچ کس از گرسنگی نمرده، البته به معنای دقیق کلمه. چرا میخوام؟ من که رو هیچ قبری ندیدم که بگم مرحوم فلان بر اثر گرسنگی مرد. چرا ما فکر میکنیم وقتی از دانشگاه اخراجمون کردن درهای عالم و آدم به روی ما بسته شده؟ چرا فکر میکنیم؟ من وقتی به لسان دینی میگفتم من هیچ آیه قرآن و حدیثی ندیدم که خدا گفته باشه که علیکم که لیسانس و فوق لیسانس و دکتری بگیرید و عضو هیئت علمی بشید وگرنه رزقتون تعطیل. نخیرم، چیزی نیست. چرا ما اینقدر میترسیم از اخراج، میترسیم از مقاومت؟ به خاطر این که فکر میکنیم که درهای عالم و آدم بسته میشه. اصلا عبدا اینجوری نیست. اینقدر آدمای حسن لیسانس هم ندارن ولی زندگی خوب میکنن. چرا اینقدر؟ من همیشه و همیشه و همیشه گفتم یکی از آیات قرآن که به نظر من یک آیه روانشناختی خیلی عالیه این آیه است. قرآن میگه که شیطان اول نمیاد به شما امر به بدی بکنه، نه، اول میاد میگه که فقر فلانی، فقر چیز هولناکیه. اینقدر شیطان شما رو از فقر میترسونه، از ناداری میترسونه و میترسونه و میترسونه، میشید فقر در نظر شما میشید یه غول هراس‌انگیز درنده. بعد به شیطان بهتون میگه رشوه بگیر، میگید نمیخوام رشوه بگیرم، میگه فقر میاد سراغ تو. دزدی بکن، اختلاس بکن، کمکاری کن، کم فروشی کن، گران فروشی کن، احتکار کن، باندبازی کن، تقلب کن، کلاهبرداری کن، هر چی بگی نمیخوام بکنم، میگه خب اگه نکردی. یادتون میاد مادر بزرگای ما میگفتن اگه نکردی لولو خورخوره میاد؟ لولو خورخوره شیطان فقره. اول من شما رو از ناداری میترسونه، بعد به هر زشتی ما رو ام بکنه، به خاطر اینکه مبتلا به اون فقر نشیم قبول میکنیم. از شیطان و یعد و کمول فقر، اول یعد و کمول فقر شما رو از فقر میترسونه، یه قول میکنه براتون، اون وقت یعمر رو کن بالفحشای والمنکر. حالا قرازم اینه که ما یکی از مشکلاتمون اینه که میخوایم هزینه نپردازیم برای اخلاقی عمل کردن. یک مشکل دیگه همونم اینه که فکر میکنیم اگر ما رو از یک اداره اخراج کردن تمام مجاری رزق الهی بسته شده. نه خیر آقا، خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. مگه تمام مجاری زندگی آدم اینه که حتما استخدام بشه در یک مؤسسه ای، در یک اداره ای، در یک سازمانی عضو هیئت علمی بشه؟ اینقدر آدم ها عضو هیئت علمی نشدن و زندگیشون از من و تو هم خیلی بهتر بود. بنابراین هم هزینه رو با حاضر باشیم بپردازیم، هم فکر نکنیم که اگر حالا این هزینه به این شد که ما رو اخراج میکنن از دانشگاه، اون وقت دیگه از در و دیوار عالم فتنه بر ما میباره. نه خیر، شاید رهایی تو در این باشه و شاید واقعا رستگاری نهایی تو هم در همین باشه. اینم یک نکته است. و هم آخر نکته که میخوام بگم اینه که من معتقدم دانشجو هم در اینجا خیلی وظیفه مهمی داره. ببینید، من خیلی لذت میبرم که در بعضی از وقتایی که به دانشجویان عرض میکنم که ظلمی میشه، بعضی از اساتید پشتیمانی میکنن از دانشجویان. عالیه واقعا که یه استاد بگه من فقط نیومدم فیزیک و شیمی یاد بدم، من برام این مثل بچه‌م ارزش داره، میخوای تعرض بهش بکنی من جلوتون وای میسم. اما عکسشو معلوم میخوام بگم، من میخوام بگم اگر دانشجویان هم وقتی استاد حقوشون رو اخراج میکنند استاد بدلی بعدی رو بیارن، بگن ما فقط سر کلاس همون استاد میریم. یعنی همینطور که اساتید کار مستحسن میکنن که حمایت از دانشجویان بکنن، دانشجویان هم باید از استاد خودشون حمایت کنن. معنا نداره که دانشجو نشسته است انگار به زبان حال میگه من اینجا نشستم مدرک بهم بدید، هر استادی خواستید بگید بیاد، فقط مدرک ما بهم بدید. توجه میکنید؟ دانشجو نباید بگه من اومدم اینجا مدرک بگیرم، باید بگه من اومدم اینجا علم بیاموزم، با حقیقت آشنا بشم، چون معلم قبلیمون ما رو راهبر میشد به حقیقت و بیرونش کردید ما سر کلاس معلم دیگری نخواهیم رفت. توجه میکنید؟ اما دانشجویی که اومده اینجا مدرکشو بگیره هول هولکی و میخواد اگه امسال شد بهتر از سال آینده و سال آینده بهتر از سال بعده، این نسبت به اساتیدش حمیت نداره، نسبت به اساتید خودش غیرت نمیورزه. اگر استادتون با شرفه، اگر استادتون حقیقت مداره، اگر استادتون با معلوماته، اگر استادتون آدم منصف دلسوزیه، عوضش نکنید با استاد دیگری. و این جمله کانت رو همیشه یاد بگیرید که اشیا قیمت دارند و بنابراین میشه عوضشون کرد با یک دیگر، اما انسان کرامت داره و هیچ انسان رو با هیچ انسان دیگری عوض نکنیم.
ختم جلسه. درود بر شما.
قربان شما.
جناب استاد خسته شدن، هر جو شما بفرمایید.
من در خدمتم. راستش متوجه سوالتون نشدم، یکی بلندتر بفرمایید. بله. بله دقیقاً بله 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 سوالشون اینه که میگن تو میگفتی که به من میگن میگن تو میگفتی که و محال است که نمیتونی بگیم، ولی اگر چیزی تبدیل به قانون بشه، قانون طبیعت، این که دیگه میشه گفت محال است که؟ توجه میکنی؟ و مثلا میگن میشه گفت که محال است که آب در سربالایی راه بیفته. و توجه باید به این کرد که قوانین طبیعی کلیت دارن نه ضرورت. دیوید هیوم میگفت که چندین میلیارد ساله که چندین ده هزار سال، صد هزار سال، میلیارد، حالا اون میگفت میلیارد، که خورشید از مشرق طلوع میکنه. اما اگه کسی بگه محال نیست که خورشید از مغرب فردا طلوع کنه، حرف غلط نزده. قوانین تجربی کلیت دارن نه ضرورت. و من داشتم با چی مبارزه میکردم؟ با ضرورت. میگفتم نگید محال است که، محال است که یعنی این واقعه ضرورت داره که رخ بده. نه، عمومیت خیلی فرق میکنه. ببینید عمومیت خیلی فرق میکنه آقا تو با ضرورت. در علم، در فلسفه علم، کلیت یعنی تا الان هر چه دیده شده است این است و به احتمال قوی فردا و پس فردا هم همین خواهد بود. به این میگن کلیت. قوانین طبیعت کلیت دارن اما ضرورت ندارن. ضرورت یعنی چه؟ یعنی محال است که نمیشه گفت. یعنی نمیشه کسی بگه محال است که فردا خورشید، میتونه بگه تا الان خورشید از مشرق طلوع کرده و به احتمال قوی فردا هم از مشرق طلوع خواهد کرد، اما محال است نمیتونی بگی. محال با تجربه امکان پذیر نیست. چرا؟ چون تجربه فقط داره روی موارد مجرب حکم میکنه. تا الان ما ندیدیم خورشید از مغرب طلوع کنه، همیشه از مشرق طلوع کرده، اما محاله است رو نمیتونیم بگیم. استحاله فقط و فقط در باب اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین و اجتماع ضدین، فقط در این سه حالته که ما محاله است میتونیم بگیم. یعنی دو تا نقیض محال است با هم اجتماع کنن، دو تا نقیض محال است مرتفع بشن، دو تا ضد هم محال اجتماع بکنن. از این سه تا که بگذریم که قوانین طبیعی هیچ کدوم این سه تا نیستن، ما دیگه اصلا بحث از استحاله نداریم. میخوام این عرض بکنم در جواب فرمایش سرورم که کلیت رو هیچ وقت با ضرورت اشتباه نگید. ما یک کلیت و جزئیت داریم در فلسفه علم و یک ضرورت و امکان داریم. هنوز هم خورشید ممکن است فردا طلوع بکنه، از محال نیست که طلوع نکنه، ممکن است که فردا از مشرق طلوع بکنه مثل موارد دیگه، ولی محال نیست که از مشرق طلوع نکنه و از مغرب طلوع بکنه. استحاله‌ای نداره. و این داستانی است که بهش میگن، عرض میکنم، مسئله استقراء دیویتیوم. دیویتیوم میگه ما همیشه فکر میکنیم اگه چیزی رو تا الان خلافش رو ندیدیم، فردا هم حتما خلافش رو نمیبینیم. نه، تا الان خلافش رو ندیدیم، تا الان ما ندیدیم آب در سربالایی حرکت بکنه، اما محال است که نداریم. من مثال بر شما بزنم. اگر یک کسی به شما بگه که فلانی، یه مثال میزنم، بگه فلانی یه آدمی یه جا پیدا شده که 17 تا سر داره، سر 17 تا سر داره، شما میگید خیلی عجیبه، من که باور نمی کنم، ولی خب بریم ببینیم، شاید هم بشد. اما یک کسی گفت یه مثلث 4 ضلعی یه جا پیدا شده، ما چی میگیم؟ میگید بریم ببینیم؟ نه دیگه، چون مثلث 4 ضلعی جمع ازداده، 3 ضلعی بودن و 4 ضلعی بودن جمع ازداده، اینو میگید محاله. اونو خیلی عجیب میدونید، میگید خیلی عجیبه، باور نکردنیه، کی گفته؟ عکس بیارید، فیلم بیارید، بیاید بریم ببینیم. با اینکه خیلی شگفت انگیزه، ولی بازم حاضرید برید ببینید. اما اگه کسی گفت یه مثلث 4 ضلعی پیدا شده، میگید این امکان نداره. چرا؟ چون جمع 3 ضلع و 4 ضلع جمع ازداده و جمع ازداد محاله. بنابراین 3 تا محال در جهان وجود داره که هیچ کدوم از قوانین طبیعی مساق این 3 تا نیستن. اجتماع نقیضین محاله، ارتفاع نقیضین هم محاله، اجتماع ضدین هم محاله. قوانین طبیعی هیچ کدوم این 3 تا نیستن.
Thank you.
خب اتفاقا به همین جهت من میگم که ایشون میگن که اگر میگن که اگر ما از صدق و کذب گزاره خبر نداشته باشیم، به این گزاره ها میگیم گزاره های ابجکتیو بالقوه. ابجکتیو بالقوه یعنی صدق و کذبی داره ها، ولی ما خبر نداریم. من همیشه این مثال میزنم، اگه کسی گفت که در فلان کهکشانی که 3 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره اکسیژن وجود داره، یک کسی هم گفت اکسیژن وجود نداره، مسلمه که یا این راست میگه یا اون راست میگه، شکی نداره. بالاخره تو اون کهکشانی که 3 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره یا اکسیژن وجود داره یا اکسیژن وجود نداره، چون اجتماع نقیزنی که محاله، ارتفاع نقیزنی هم محاله، پس یا وجود داره یا وجود نداره. بنابراین یکی از ما دوتا راست میگیم، درست؟ اما هنوز دانش پزشکی و فناوری مربوط به پزشکی به ما امکان این که بفهمیم اون راست میگه و اون دروغ یا اون راست میگه و اون دروغ رو در اختیار ما نگذاشته. اینجا جاییست که مثالیست برای فرمایش استاد سرورم، و مثال جاییست که صدق و کذب را نمیدونیم. نمیدونیم اون که میگه اکسیژن هست راست میگه یا اون که میگه اکسیژن نیست راست میگه. توجه میکنید؟ خب اینجا چه باید کرد؟ اینجا نخه، اینجا دو تا کار باید کرد. از لحاظ نظری باید سکوت کرد، باید بگیم نمیدانیم، نمیدانیم که اکسیژن وجود داره، نمیدانیم که اکسیژن وجود نداره. این از لحاظ نظری. اما اگر از لحاظ عملی خواستیم مبنای تصمیم گیری جمعی قرارش بدیم این حرف رو، به صورت قانون در بیاریم، اون وقت میگیم حالا که مردم نه صدق اینو میدونیم و نه صدق اینو، نه کذب اینو میدونیم نه کذب اینو، اگه بخوایم اینو قانون بکنیم ترجیح بلا مرجحه، بخوایم اینو رو قانون بکنیم بازم ترجیح بلا مرجحه. چرا؟ چون هر کدام رو صورت قانونی بهش بدیم اون طرف مقابل میگه چرا اونی که من میگفتم رو صورت قانونی بهش ندادید و مبنای تصمیم گیری های جمعی نکردید. وقت در اینجاست که میگن باید رجوع کرد به آراء عمومی که مردم حالا که اگر سودی این قانون داشته باشه تو جیب شما میره و اگر زیانی هم داشته باشه از جیب شما میره، بگید اکثریتتون اینو میخواید مبنای قانون قرار بدیم یا اونو. من اینو 22 3 سال پیش در کتاب اسلام سنت و سکولاریسم در دو تا سخنرانی که چاپ هم شده مفصل گفتم که کی باید به آراء عمومی رجوع کرد و کی نباید به آراء عمومی رجوع کرد. و اونجا گفتم که اگر گزاره‌ای صدق و کذب داره ولی نمیفهمیم، هنوز علم ما اجازه نمیده که اینو صادق بدونیم و اونو کاذب یا بالعکس، اینجا اگه خواست مبنای تصمیم گیری جمعی قرار بده چون سود و زیانش تو جیب مردم میره، از مردم باید بخوایم که آیا اینو قانونش بکنیم یا اونو قانونش بکنیم. این در مقام عمله، در مقام نظر که ساکتیم.